شب ما غرق گل و شادی شوره، از جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره.
به به به،
ببین چه کیکی برات گرفت.
تولد تولد تولدت مبارک.
رقص چاقو نمیدی؟
ماندنی یاد بگیر، ماندنی یاد بگیر.
از چی؟
از اینی که لذت ببر از تولد گرفتن و اینا. ای ادا نه من بدم میاد، من دم آه این چه کاریه، این کادوهای منه. ولی این کارو تو یاد میگیرم، ولی این کارو تو یاد میگیرم. کادوی تولد باید روز تولد به آدم برسه.
آه پشما یه غیری برامون بده.
میتونم آرزو کنم؟
ولی فوت نکن رقص چاقو.
کی میخواد به چرخه؟
حالا تو نمیخوای پاشی؟
نه 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 نه
نه از اوناست که بلند شدی که بلکن نیست.
نه 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 آه میخوام براتون رقص بریک دنسی میخوام براتون. من جزء گروه عقرب بودم، من ندیدین ویدیو ها
عقرب چیه؟
بریک دنس.
او 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 تو از اینا بلدی؟
هلیکوپتری میخوام براتون بزنم.
بفرمایید. هلیکوپتری نه. ماندنی نه. آقا نه. حالا باشه اینو بده به من، اون بده به من اونو. تو با اون هلیکوپتری نرو عزیزم. نکن ماندنی. ماندنی نکن. این از سن تو گذشته. ماندنی از تو گذشته. نه کمر دلان رگ بره.
سلام میچم.
کی
اجرا سلام.
اه اه اه.
ماندنی چی شد؟
پژمان اونجوری نکن، نبات قهر میکنه.
چه؟
نبات به چرخونیش تو چای قهر میکنه. من یه مقدار آمادگی نداشتم، باید قبلش گرم میکردم.
والا به سنت نگاه کن، شناسنامه دو هفته پیش تولدت بود ماندنی جان.
واقعا باید یه مقدار
چه کاری بود حالا؟
دیگه به افتخار
تو در دوره جوونی از این کارا میکردی؟
معروف بودم تو محل.
واقعا؟
به خدا. کتابا رو می‌خوای یه ذره از خودت جدا کنی پژمان جان؟ کسی ازت نمیگیره کادو.
از کجا معلوم؟ تو از اونایی هستی که کادو میاری
بعد
که
فیلم میگیریم هست دیگه.
آره هست همین. من کسی رو میشناسم که کوچولو که بوده کادوی تولدو میبرده. خب. بعد که می‌خواسته بیاد جیغ و داد و گریه که کادومو بدید ببرم.
کی؟ برادرتون نیست؟
نه مریم.
آها.
مال مثلا 4-5 سالگیش.
مریم جانم تولدشونه راستی. چند؟ 29 به من.
آره یه دو هفته بعد از من.
خب هم تولد پژمانو تبریک گفتیم، هم تولد مریم جانو پیشاپیش تبریک میگی.
آره ولی به هر حال فقط کادو تولد منو دادی.
بله نه دیگه. آره. خب دیگه با مریم جان دیگه کادویی هم نگرفتم، کادویی هم نمیدم.
اون دوتایی که بهت دادم فیلمش هم هست و پس بده.
خب این کتابام نصفش برای شماست، دیوان شمسش برای مریم جانه.
قسمت تو همین بوده که بستر گذشتی، نکن گلای از فلک این کار سرنوشته.
کادوی تولد وعده صادق داده شد.
تو نباتتو بخور از این شوری در میاد.
یه نظری دارم پژمان.
بفرمایید.
من احساس میکنم که ما توی این فصل پنجممون نیاز داریم که یه چیزایی تو پادکست عوض
آغاز فصل پنج.
چقدر خوب بود واقعا این پادکست. همینجوری روز به روز داره توی زمینه‌های مختلف عرصه‌ها رو در می‌نورده. من تو فکر بودم که برای فصل جدیدمون ما باید یه تیتراژ جدید داشته باشیم.
چرا؟
به خاطر اینکه
تیتراژمون الان چیزه، الان آیکونمونه.
قبول دارم، ولی تیتراژ نهاییمون باید خواننده داشته باشه.
جا
به خاطر اینکه شما نگاه کن سریالا و فیلمای معروف همشون یه آهنگی دارن که اون تو ذهن میمونه، مثلا یه تیکه ترانهشون تو ذهن میمونه، یه جوریه که آدما به یاد میارنشون.
اونا آخه محتوا نداره، مجبورن با آهنگ و اینا.
این همه فیلم و سریال خوب بوده که
وقتی گریبان آدم با دست خلقت میدرید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می چشید، من عاشق چشم.
بعضی وقتا اینجوری هست، مثلا فیلم دست‌های آلوده رو الان هیچ کس داستانش رو یادش نمیاد، اما موزیک تیتراژش که خیلی موندگار شده
دیگه.
مثل یه پروانه ببین،
مثل یه پروانه ببین، اسیر مشت بستم از این همه کوچه به کوچه خستم.
شما یادتونه دستای آلوده رو؟
حداقل به اسم اصلا یادم نمیاد.
همین تو یادته دستای آلوده رو؟ کارگردانش آقای سیروس الوند، اتفاقا خیلی هم فیلم جوان پسندی بود. بازیگراش آقای عرب نیا و پور عرب رو قاطی کردم. پور عرب.
بیرجان بورگوجن.
آقای پور عرب که اون موقع جوان اول بود، خانم هدیه تهرانی بازیگرش بود، امین حیایی اون موقع خیلی جوان بود.
بود.
و خانم عسل بدیعی هم توش بود که سالها بعد
کردن.
بله ایشون فوت کرد. اتفاقا جز آدمایی هم بود که فیلم بودن یا نبودن آقای کیانوش عیاری که ایشون بازیگر اصلیش بود درباره اهدای عضو. حالا ما بعداً باید توی اپیزودی
راجع به اهدای عضو باید صحبت کنیم.
آره یه جلسه ای ما رفتیم که خیلی توجیه شدیم درباره اهدای عضو و
عضومون هم اهدا کردیم رفت.
کارتش هم بهمون دادن. خلاصه اگر موافق باشین ما باید یه تیتراژ بسازیم برای فصل
ببین
جدید.
نمیدونم مخالف نیستم ولی
یه خواننده خوب بیاریم، شعر خوب، ترانه خوب. حالا من خودم دست در ترانه دارم، میتونم ترانهشو بنویسم. نمیدونم حالا مضمونش نمیدونم چی باشه ولی چیکار می‌کنی؟
هیچ گردنم درد گرفته
اینجوری. ادا درآوردی
نه بابا اینجوری دارم میکنم.
واقعا کار
زشت. آرتروز آرتروز ناگهان اصلا یقه اسکی پوشیدم که گرم نگه داره.
ولی بهت میاد یقه اسکی مشکی خیلی بهت میاد.
فدای شما بشه.
حالا سوال من اینه که من الان میخوام رو ترانهش شروع کنم از اپیزود بعدی کار کردن.
به نظرم باید به ما رب داشته باشه دیگه. ترانه خوشگل که فایده نداره
نه،
که
نه مربوط به خود اون فیلم سریال نه باید
ما
جوری...
ما کی ما بگو بخندیم دیگه میتونیم یه ترانه خیلی شاد
هاگیر واگیر واقعا اصلا درباره چیه پژما؟ ما الان نزدیک به 100 اپیزود داریم هاگیر واگیر تولید میکنیم. اصلا هاگیر واگیر درباره چیه؟ من حس میکنم که هاگیر واگیر درباره دوستی و رفاقته. یعنی نیست؟ هاگیر واگیر درباره دوستی و رفاقته دیگه؟
بارش نیست.
یه جورایی یکی از دی ان ای های اصلی هاگیر واگیر به نظر من رفاقت حداقل بوده، الانم هست. ما یه جورایی به نظر من شبیه فرندز هم هستیم، نیست؟
من تو فرنز باز نبودم نمیدونم.
شما چی باز بودین؟
استار وارز.
آخه استار وارز اصلا باز بودن داره؟
باز بودن نداره. استار وارز فقط ساخته شده برای باز بودن. نه
به نظرم
این سیتکام بازی ها چیه در میاری؟
من فکر میکنم حتی ترانه فرندز، ترانه در واقع آغازین فرندز، یه جورایی داره درباره همون ماجراهای رفاقت. یعنی وقتی که خیلی تو شرایط بدی هستی، گیر کردی، هیچی اونجوری که دلت میخواسته پیش نرفته مثلا، اما من برای تو اونجام، هرچند که شما که هیچ وقت برای من اونجا نبودی.
کجا بودم عزیزم؟ آقا من باهات مخالفم.
چرا؟
همین نظر تو چیه؟
نظرش درباره چی چیه؟ اصلا نظری نپرسیدین ازش که بپرسید نظر درباره چیه؟
دو نفر آدم دارن راجع به اینی که این پادکست چی هستش، چی گفتی دی ان ای اش چیه نظر میدن. شما نظر چیه؟
ببین اینی که میگید هستا ولی فقط این نیست.
تیم کشی ها شروع شد.
نه تیم کشی نیست، آقا نظر رفیقته.
رفیق من شد حالا؟
از قدیم رفیق تو بوده، تو واردش کردی توی تیم. من که اصلا امیر رو نمیشناختم که.
چه اشتباهی میکردین که امیر رو نمیشناختین؟
بله بله کاملا اشتباه میکردم.
نه به نظرم راست میگه امیر، شاید یه جورایی هاگیر واگیر
عجب آدمیه. در... تو که میگی راست میگه، من که میگم پرت و پلاست.
درست میگه دیگه. من به نظرم خیلی پادکست ما واقعا پادکست بی مزه ای اصلا نمیدونم چرا دارن گوش میدن.
خودش میگه، بعد خودش میگه نداره، خودت داری تایید میکنی.
یه سریالی بود
چقدر سیتکام چیز مزخرفی.
چرا؟
نمیدونم. من
هیچ سیتکامی شما نمیدیدین؟
چرا؟ اون چی بود؟
How I Met Your Mother.
آره آره آره.
اونم خیلی مثلا... سریال معروف خیلی. خوبیه.
ببین واقعیت اینه که چرا یه بعضی از این سیتکام‌ها رو من هیچ کدوم رو واقعا اینی که بشینم دنبال بکنم تا انتها نه. لحظه‌های درخشانی دارند. ولی اینی که میگم بشینم دنبال بکنم کل سری رو نه.
یعنی هیچ سریالی نبوده که شما پیگیر از این سیتکام‌ها
نه.
نبوده. من ولی مثلا چند تاش بوده. اتفاقا خیلی دلم می‌خواد چیزو ببینم. همین How I Met Your Mother رو ببینم، مخصوصا که یه فصل جدیدی هم براش ساختن. How I Met Your Father. درست میگم؟ آره. مثلا اینکه خیلی موفق نبود. بود؟
ببین این جدید خوب نیستش، ولی همون قدیمی خیلی خوبه.
شکیبا اخیراً داره می‌بینه دوباره. بعد تایمی می‌بینتش که مثلا تو تخت دیگه داریم آماده خواب میشیم و اینا. با لپتاپ می‌بینه. این تونستم این عادت خودمو به شکیبا هم منتقل کنم که با لپتاپ فیلم ببینه.
چه عادت بدیه.
بعد آره، ولی خب به هر حال دیگه باعث میشه که این تایمی که مثلا با گوشی میگذروندیم حداقل کنار هم بگذرونیم. چون یه ساعت قبل خواب خیلی وقتا آدما تو گوشی ها، نمیدونم بقیه چه جوری هم، ولی ما
یه
مثلا
ساعت قبل خواب شما باید همه اسکرین های حاوی نور آبی و اینا رو حذف کنید که خواب راحت خوبی داشته باشید.
نمیدونم چرا، ولی من هم قهوه میخورم قبل خواب، هم با اسکرین کار میکنم، خوابم هم نسبتا
نتیجه،
خوبه.
نتیجه روزش معلومه.
وقتی که فقط میخوام بیام سر ضبط پادکست
میگم نتیجه روزش معلومه.
به خاطر خود استراب هاگیر واگیر پیدا.
آخه ربطی به هاگیر واگیر نداره.
نداره؟
نه.
این همه چیزو من دارم برنامه‌ریزی میکنم. نه هاگیر واگیر در مورد رفاقت نیست آقا. هاگیر واگیر در مورد هر چی هست، در مورد رفاقت.
من خیلی هم خوب نیست.
فهمیدم که چیکار کردی که اون رفت، نمیخوام بگم.
رفتنت مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا آواز سفر کردن تو خوندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، میسوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن.
ناراحت شدی پژمان؟
نه
من دلم نمیخواد تو ناراحت شی، پژمانم نبینم اینجوری لباش البته همچنان به لبخند باز شد. تو چند لحظه پیش
نه من خنده از چهرم به این راحتی حذف نمیشه، ولی نه ناراحت نشدم از تو، خیلی سخت ناراحت نمیشم.
از من؟
آره.
چقدر خوشحال شدم چون جدیم نمیگیرین ها. ولی واقعا اگر که می‌خواستیم یه تیتراژ داشته باشیم، بالاخره موضوع مهمیه، ما این فصلمون داره تموم میشه و اینم بگیم که قصد نداریم فعلا ها گیر و گیر رو تموم کنیم. از این ها نداریم،
ما قرار نبود این صفر میشه.
خب یه نقشه‌ای داشتیم ولی حالا اونو بعداً میگیم داستانش. آره، چیه. ولی آره. چون انگار یه نگرانی در
آره خیلی نگرانن
ایجاد کردیم، ما قصد نداریم تا این لحظه که داریم باهاتون صحبت میکنیم در حدود نزدیکای نیمه بهمن، قصد نداریم هاگیر بگیر تموم شه.
نزدیک به تولد بعضی‌ها.
بله 15 بهمن تولد کی بوده عزیزم پشمانم. تولدت
آره،
مبارک.
ما قصد نداریم فعلا هاگیر واگیر رو تموم بکنیم تا اطلاع ثانوی. حالا البته اطلاع ثانوی شاید 29 اسفند بود. دیدی اینایی که مثلا تا لبه یه جایی میبرن بعد دوباره یوهوی برد میگردن،
لبه تشنه چشمه برمیگردونن، کبت برعکسشه.
آره معمولا
لبه چشمه تشنه.
آره ولی نه نمیخوایم این کار رو بکنیم و اینا،
اما تغییراتی حتما ایجاد میکنیم.
حتما.
مثلا هر چیز دیگه
مثلا که شاید ماندنی رفت
در خواب بیند پنبه دانه شطور
خودتی.
ولی یه سوال دارم واقعا، اگر که ما یه سریال بودیم به نظرتون سریال آره. هاگیر واگیر
آره.
تیتراژمون چی بود یا شبیه کدوم سریال بودیم؟
آخه تو داری میگی دی ان ای مون دوستیه، اگر دوستی باشه اون موقع باید سریالمون هم مثلا به این دوستی ها ربط
بده. اصلا دی ان ای رو ول کن امیر، از تو میپرسم. امیر انگار بگه امروز امیر انگار راحت تر میتونه با هم ارتباط برقرار کنه.
برو
امیر، ما اگر سریال بودیم شبیه چه سریالی بودیم؟
خط قرمز.
به امید یه هوای تازه تر گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، خواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمونو حس کنیم رها باشیم، اومدیم دلو به دریا بزنیم، رنگ خورشیدو به شبها بزنیم، اما نه اینجا سراب غربته، سممون یه کوله بار حسرته.
چرا؟
من چون نسخه های سانسور نشده هاگیر واگیر رو میشنوم.
فکر کردم میگه خط قرمز سانسور نشده بود، من سانسور نشده.
یه چیز سانسوری درباره خط قرمز بگم، یکی از بازیگراش الان اسمشون هم یادم رفته، که الان دکتر زیبایی ان و انگار که در واقع حالا یه هموسکسوال هستن، یعنی تو اینستاگرام خیلی این چیزا ها خیلی عیانه یعنی آره، و خیلی هم فمیننشون زیاده، یکی از بازیگرای سریال. بعد یه ذره پیجش یه حالیه، یعنی نمیخوام اصلا سوگیرانه نمیخوام بگم ها، ولی خب چون آدم یه چجور بگم که سوگیرانه واقعا نشه، یه جوری نگم آره.
فقط چه شانسی آوردن که از ایران مهاجرت نکردن؟
چرا؟
چون الان تو آمریکا آقای ترامپ فرمودن که فقط دو جنسیت داریم، یا مردن یا زنن.
مردی گفتن، زنی گفتن، شرمی و حیایی گفتن.
مردی گفتن، زنی گفتن، شرمی و حیایی گفتن،
چقدر تو سیم آخر رو، یعنی یک مسخره بازی مرده
که سیم آخر نیست، از سیم اوله به نظرم.
نه از اول رفته تا ته خط.
آره رئیس جمهور آمریکا هم عوض شد، رئیس جمهور هیجان طلب و جالبی اومد دیگه دوباره
با اون فرمانهای 10 فرمان ترامپش.
یکی از کارهای جالبی که ترامپ کرد این بود که یه رسمی وجود داره توی آمریکا، این فرمانها رو که امضا میکنن خودکاراشو به آدمایی که اونجا هستن هدیه میدن. توی سریال هاوس آف کارتز هم اگه یادتون باشه تو فصل اولش بود که شخصیت اصلی کوین اسپیسی یه دونه از اون خودکارا رو میگیره، بعد رو به دوربینم یه حرفی میزد که مثلا من میدیدم که خودم اینجا باشم، یه همچین چیزی میگفت. بعد آقای ترامپ اومد این خودکارا رو شبیه مثلا خواننده هایی که این گیتار الکتریک میزنن چیزاشون رو پیکاپ میگن پرت میکنه بین تماشاگرا و اینا. و
آره یعنی اصلا
یه موضوعی که درباره ترامپ همیشه تو فکرم میاد اینه که هر انتقادی بخوام از ترامپ بکنم یا آدمای تو ایران هر چی بگی اونا میخوان بگن نه فلانی خوب بود،
پوزیده
اونا خوب بود، مثلا آها یا
پوزیده میگن
پزشکیانو مثلا اون خوبه یا نه حتی رئیس جمهور قبلی آمریکا اسمش چی بود یادم رفت، چه سریع از دل برود هر که از دیده برفت
دیره بره،
نه اون بایدن خوابالو خوبه. من جورم نه آقا، من که سر پیاز نیستم، تای پیازم نیستم، ولی به نظر میاد آدمایی مثل ترامپ یه ماجراهایی رو تغییر میدن که اینا عجیب غریب میشه اوضاع، مثل باید. حسی که الان از پسرش هست اون ویدیویی که اینجوری آره. مثل خواننده ها اونم گوشش رو اینطوری میکنه مثلا
کلا جنس خانواده خب اونه دیگه،
انگار که مثلا شاید خانواده کارداشیان هم اگر بیان تو رأس قدرت تقریبا همین تو همین مایه ها بشن، همین تصمیمای اینجوری که فلان چیزو میبندم، آبم قطع میکنم روتون، برقشون هم ندین.
حالا بعد چیزه، حالا اینا
با کلمبیا بشن... همین چیزو پیدا کرده بود اخیراً
دیگه. دیدی خلیج مکزیکو گوگل مپ اسمشو عوض کرد بالاخره، یعنی سر همین داستان
میدونم شنیدم که میخواست
الان
کارو
بکنه. الان شما تو امریکا گوگل رو که باز میکنی اونجا اسمش شده خلیج آمریکا، دقیقاً همین بازی که ما سر خلیج فارس هی داریم دفاع میکنیم که نه اینجا خلیج فارس، یه سری میگن خلیج عربی و اینا، این چون قدرتش هم بالاست و اون رئیس جمهور آمریکاست دیگه، گفت آره فلان و بیسار و اینا، و خلاصه الان اینجوری شده، الان تو امریکا خلیج امریکا داریم.
احتمالاً کشورهای عربی به ما پیغام میدن که شانس آوردی همسایه‌ت مایی. ببین مردم چه همسایه‌هایی دارن.
از همسایه ولی شانس
ما میگیم خلیج، اون رفته اسمش هم کامل عوض کرده. ولی خلاصه
خیلی خلاصه که خیلی چیز عجیب غریبی هستش. آقا حالا تیتراژمون چی شد؟
من خط قرمز رو خیلی نیستم چون ما اونقدر به نظرم چیز نیستیم، یاقی نیستیم. خب البته یه یاقیگریایی هم کردیم، مثلا ما تو دوران اعتراضا جز تنها پادکستایی بودیم که منتشر شدیم. و حرف زدیم درباره موضوع، فوش هم خوردیم، بهمون مالکش هم گفتن، نمیدونم میانه رو هم
از هر
گفتن.
دو سو فوش خوردیم،
ولی به هر حال حرفی که تو ذهنمون بود و اون لحظه فکر میکردیم درسته رو زدیم. حالا دیگه
حالا یا کشیدیم یا نکشیدیم،
هیچ دیکته نانوشتهی که غلط نداره، آدم باید یه چیزی بگه بعد نقدم بشه دیگه.
خب حالا شما پیشنهادتون چیه؟
من والا میخوام بپرسم، من چون هرچی تو ذهنم شما مخالفت میکنی
از من میخوای بپرسیم؟
نه
من
از علیرضا بپرسم.
علیرضا اگر ما سریال بودیم رفاقت و اینا بودیم از اونجا به ما بگو چی بود.
علیرضا اپیزودهای ما رو قدیمی ها رو نشنیده.
از زمانی خب که ما تو... چی ازش میپرسی؟
خب واسه اینکه الان چند اپیزودی ما رو میشناسه دیگه، تو فصل جدیدمون تقریبا ما رو میشناسه، اون دوران قدیم زمان شاهمون رو ندیده، الان بعد انقلابمون رو دیده. خب چی بود به نظرتون سریال؟ روزگار جوانی؟ روزگار جوانی هم یادش؟
روزگار جوانی کدوم؟
مثل یک رنگین کمون هفران، سرگذشت زندگی رنگ رنگ، ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نمه عشقی بکن.
او رنگین کمو منگین کمو به ما نبندا.
آ راست میگین دیگه، اصلا
آقای ترامپ گفته دو جنس.
ما خب اون جنس اونجوری ولی
یعنی فکر کن یه رنگین کمون اینجوری داریم سیاه سفید هفت رنگ و فلان و بیسار نداریم.
رنگین کمون به اون معنی نیست که فقط
فقط با همون معنیه.
اونجوری همونه.
آقا اصلا ترامپ گفته که دستور دادم دو جنس، رنگین کمونم دو رنگ.
آدما نقشای رنگی گاهی شادن گاهی قمگی، آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیری. زیر آسمون این شهر چرا دشمنی چرا غم، وقتی که میشه تویی کرد جام زندگی رو ازم.
من یه چیزی بگم پژمان، فقط اون فرمانی که ترامپ گفت درباره همجنسگراها نیستش.
آه.
اون گرایش جنسیه. فرمانی که ترامپ گفت درباره کلن ترانسجندرها و هویت‌های جنسیه که مثلا نان باینری ها، اون درباره اونا رو گفت و بحث تغییر جنسیت.
من این چیزا سرم نمیشه. دو رنگ
نون، من فهمیدم گرایشه. گرایش آقای ترامپ اینه، نون فانتزی دوست نداره، نون سنتی دوست داره،
یا سنگک یا بربری.
چون مثلا وزیر خزانه داری آمریکا هم همجنسگرای است،
اونم رنگش یا آبی یا صورتی.
عالی شد،
من این چیزا رو میفهمم.
خب همینجوری چرا چقدر دقیق میدونی؟
آره چرا انقدر دقیق میدونه؟
نمیدونم.
من از این کلاهای چیزام دارم. Make America Great Again. ما یه جوری دیگه انقدر اخبار آمریکا رو دنبال میکنیم، کاش ما هم تو رأی الکترال تاثیر داشتیم. تاثیرش برای ما بیشتره.
ما مگه نداره؟ ولی یه تفاوت خیلی جالبی بین روزگار جوانی و خط قرمز اتفاقا وجود داشت. یعنی برای من نکته جالب اینه که این دو تا سریال که نسبتاً هم دوران، حالا من نمیدونم شاید مثلا 5 سال هم اختلاف باشه بینشون، الان برای من پرسپکتیو زمان از بین رفته. رضا ما رو مثبت‌تر می‌بینه چون ما رو کمتر می‌شناسه، چون روزگار جوانی خیلی اگه بهتون باشه نایس بودن و یه شخصیتی بود احد.
کدومشون یه دونه جیپ قرمز داشتن؟
خط قرمز بود.
آها.
فرار می‌کردن، آره، می‌رفتن شهرام حقیقت دوست بود. بله، بله. که بهش مثلا اون خلافکار تو
دروغ شده، من فقط اون جیپ رو یادمه، فکر کنم جیپ کاهن
رامین پرچمی هم توش بود.
آها آره آره آره، آیه رامین پرچمی هم.
رامین پرچمی هم توش بود
که بعدها حالش خوب نبود، من فقیر شده بود، چی شده بود؟
نه آقای رامین پرچمی داستانش این بود که توی اعتراضای سال 88 خیلی فعال بود.
آها.
یعنی جزء کسایی بود که به هر حال خیلی علیه رأی که
بله.
یعنی همه میدونیم دیگه، در واقع سمت میر حسین بود.
بله.
جزء آدمایی بود که یهو خیلی گیر زیاد بهش دادن، یعنی زندان رفت و اینا، و گویا تو زندان دچار اعتیاد شد، حالا یا توی زندان یا بعدش. چون توی زندان های ایران اتفاقای عجیب میفته، مثلا آقای بابک زنجانی از توی زندان ارز دیجیتال و صرافی و اینا لانچ میکنه. خوبه این به نظر میاد که زندانیا میتونن واقعا فعالیت اقتصادی داشته باشن. هیچ چیزی جلوی رشد اقتصادی انسانو در ایران نمیگیره.
نمیگیره. بله.
حتی زندان.
حتی زندان به دلیل جرائم اقتصادی.
آره همون. نه احتمالاً به مثلا قوه قضاییه اینو گفته آقا من میخوام پولتونو بدم، اجازه بدین یه ذره کار کنم، دستورم باشه، پولتونو میدم.
حتی میدونی که واقعا حالا نه فقط توی ایران ها، یعنی تو دنیا یکی از کارهای مهمی که برای زندانی ها انجام میشه اینه که درگیر فعالیت مفید بکنندشون. کارگاه ها، نمیدونم تولیدی های جدی توی زندان ها وجود داره و زندانی ها بر اساس مهارتشون میرن سر، مثلا اگر مثلا طرف نجار بوده، آهنگر بوده، نمیدونم فلان، کار میکنن و محصولاتشون رو اصلا عرضه میکنن.
فکر کنم تابلوهای راهنمای رانندگی هم تو ایران یه تعدادش اینطوری بود
بعضیاشون
یه زمانی.
آره.
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 یا حتی میدونم که مثلا تو خارج از ایران تربیت سگ جزء کارهاییه که مثلا خیلی هم اثر میذاره تو شخصیت زندانی.
آره میگم فقط اینی که میگم که مثلا اگر طرف آهنگر بوده میره توی کارگاه آهنگری کار میکنه، اینو به طرف میگم آقا تو تخصص چی؟ میگه من دوست.
آره. سلام پسرم.
خیلی دوستش دارم، خیلی دوست دارم باش حرف بزنم، مثل اون وقتایی که مادرم زنده بود.
حالا جالبه تفاوت دیدی که علیرضا به ما داره مثبت‌تر از دیدیه که امیر داره، چون امیر خلافکاری‌های ما رو می‌بینه، ما رو شبیه خط قرمز می‌بینه، ولی امیر اگه یادتون باشه روزگار جمع یه پسر بود احد، شخصیتش بتونه یه زنم ترک لهجه بود.
آه چرا
همش
آشپزی هم می‌کرد،
این اشکش دم اشکش آره. بود یه جور پرویز پرستویی تلویزیونی جوون بود که اشکش سری در میاد و اینا،
دم اشکش بود
و خلاصه همه ما رو اینجوری میبینن. ولی من احساس میکنم که ما واقعا بیش از اینی،
ما پادکستمون درباره دوستی نیست، ولی خب دوستی هم توش نقش جدی داره.
من فکر میکنم که هاگیر واگیر بیش از این که درباره دوستی باشه، درباره شکست عشقیه.
وقتی یادتو میفتم بایدم تو هر نفس بغزم بگیره، من فراموشی بگیرم، اون همه خاطره رو یادم نمیره نمیره. همه جا با تو همشم، همه جا کنارمی واسه همیشه.
اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر نبات پایتخته. ممکنه شما فکر کنین که دیگه نبات چی داره، ولی ما واقعا متوجه شدیم نبات یه دنیاییه و جالبیش هم اینه که نبات پایتخت بزرگترین تولید کننده نبات تو دنیاست. باورتون میشه؟
من که الان باورم باید میشه.
نه پس ما ادامه بده، من الان پاس دادم که شما ادامه بدی.
خب نه باورم میشه. حالا جدای شوخی، واقعا موضوع برای خودمون جالب بودش و اینی که ماندنی داره میگه که بزرگترین تولید کننده نبات در دنیاست، خیلی آمار عجیب غریبی بودش. یک نکته. دوم اینه که چقدر نبات ساختم. من یادت باشه تو اون گفتگو اون روزم میگفتم که من در دوران مثلا نوجوانی و کودکی و اینا توی آزمایش‌های مدرسه و اینا بلور ساختن برای من خیلی کار جزایی بود، با کات کبود و نمیدونم فلان بلور می‌ساختم و خب قاعدتاً یه بخشش هم با شکر بود که همین نبات درست می‌شد. اما و خیلی هم برامون جالب بودش که مثلا نبات درشت‌تر بشه، بلورهای درشت خوشگل و اینا، و خب هیچ وقتم نمی‌دونستیم که داره چه اتفاقی می‌افته. ولی دوستان برای ما توضیح دادن، بخش آرندیشون، بخش آزمایشگاهشون، کنترل کیفیشون، اینا همه این دوستان تو اون جلسه بودن و داشتن توضیح می‌دادن که حتی نوع آبی که دارن مصرف می‌کنن، کیفیت اون آب، کیفیت شکر، دونه بندی شکر، نمی‌دونم نوع زعفران، نوع افزودنی هایی که دارن چقدر موثره. ولی از اینا به نظر من باز هم جالبتر، چون اینا انگاری که به شیمی و فیزیک داستان ربط داره. ولی یه بخشیش که برای من خیلی جذاب بودش اینی که یک بیزینس خانوادگی بود. کلن بیزینس خانوادگی برای من خیلی موضوع جذابیه، یعنی از اون مواردیه که به نظرم میاد خودش به ذاته یه ارزش حساب میشه. نکته دوم این بودش که خب ما دیدیم بیزینس های خانوادگی که تو این روزگار هست، مثلا آدم های نسل جدیدش نوگرا هستند و هی دلشون میخواد که مثلا یه کار جدیدتری بکنن، رفتن بیرون از ایران رو دیدن. ولی این بیزینس خانوادگی علاوه بر این که اینو داره، اون سرسلسله داستان که قاعدتا یک فرد تو نگاه اول اینه که آدمی مال نسل قبلتر، اون آدم نوگرایی رو اصلا انگار که جزء دی ان ای این بیزینس کرده. چقدر ما امروز راجع به DNA داریم صحبت میکنیم.
یه چیزی که من میخواستم بگم اینه که هم نسلای من به قبل حتما یادشونه که نبات یه چیزی بود، هنوزم البته هست که مثلا توی خاربار فروشی ها بود، توی جاهایی که مثلا خشکبار میفروختن بود و شما میرفتین بلورهای متنوعی بود، یه نخ وسطش بود، نخی که معمولا رو چای میموند که اندازه ها و رنگ های مختلف داشت، شما تو نایلون میریختین، اغلب اون نایلون هم پاره میشد تا برسه به خونه و می اومدین. و یه چیزی بود که همش دستی بود، یعنی حتی مثلا تو کافه ها و اینا اگر یا جایی که برای نبات سرو میشد، یه چیزی بود که میریختن توی ظرف یا دستی سرو میشد. اما توی سالهای اخیر تو کافه ها و اینا احتمالاً دیدین وقتی سرویس چای میارن، نبات های بسته بندی میارن. یعنی در واقع این بیزنس سنتی صنعتی شده و نبات پایتخت اولین جایی بوده که این ایده رو داشتن که این محصول که انقدر ساده به نظر میاد، آب شکر دیگه چیزی نیست، میتونه اتفاقا چه دنیای بزرگی باشه. بله. اونقدر که به همه جای دنیا صادر بشه.
آره این خیلی جالب.
در واقع این بسته‌بندیایی که نبات پایتخت آوردن تو سایزهای مختلف، تو دونه هایی که اینا یکسان باشه، تو حتی مزه های مختلف. این صدایی که الان داریم میشنوین
دونه نبات زنجبیلیه
که نعنایی هم داره،
چقدر خوشگل بود اصلا اینجوری کنار هم میچیدی. بعد یه نکته خیلی بامزه اونم اینه که مثلا ما دیدیم نباتایی که حالا به شکلای مختلف، چه دونه چه ورقه، حالا هرچی، مثلا وقتی میگن که این نعناییه روش نعنا، یعنی اگر خوردش کنی اون توش نبات معمولیه، ولی این مثلا این الان زنجبیلیه، داخل نبات هم زنجبیلیه، میدونی؟ یعنی
انگار خیلی محصول ویژه شونه. آره. یعنی اون چیزیه که خیلی کار کردن، دو سه سال روش کار کردن، چیزی که به نظر خیلی با ساده میاد. آره. اما واقعا بدونیم که ما خیلی غافلگیر شدیم از اینکه فهمیدیم چقدر این دنیای علمی میتونه باشه. آره. هم بسته‌بندی‌های متنوع، هم شکل‌ها و مزه‌های مختلف، که یکی از شاید مهم‌ترین نکته‌های از سنت سنتی به صنعتی تبدیل شده. این سنتی و صنعتی در چیزای دیگه ای هم کارکر داره، ولی منظورمون اونا نیست. اینه که کیفیتی که یکسان باشه.
آره.
کیفیتی که در واقع شما میتونین همیشه روی باثبات بودنش حساب بکنین، روی کمترین دخالت دست، روی قابل جابجایی بودن، به اندازه بودن، بله. روی همه این چیزاش میتونین حساب بکنین. و به نظر میاد برند نبات پایتخت یه جورای قصهش علاوه بر کیفیت که واقعا اون مثلا اینکه دی ان ای اصلی براشون اون کیفیت.
آره. واژه اون کیورده در حقیقت کیفیت و نوآوری است.
اینه که چطور میشه افقهای وسیع‌تری رو برای یک محصولی که خیلی ساده. آره. و پیش پا افتاده به نظر میاد.
چقدر این برات مهم بود؟
خیلی بر من. آره. جالبه. ما در کشوری زندگی میکنیم که هنوز به نظر من ما تو این نکته خیلی عقبیم. ما یه عالمه محصول و شاید این تیکه دیگه الان به اسپانسرشیپمون ربطی نداشته باشه. ما زعفرون داریم که اتفاقا حالا نبات پایتخت به زودی زعفرونشون هم میاد تو بازار. آه. در این لحظه نیست ولی به زودی میاد. فرش داشتیم، نمیدونم یه عالمه چیزایی داشتیم که اینا قابل جهانی کردن بوده، اما دید محدود خیلی از آدمایی که توی اون کسب و کارها بودن و البته دردسرهایی هم که
شرایط سیاسی اجتماعی که اونام بوده هستیم.
باعث شده که خیلی وقتا اینا دیگه کاملا مال ما نیست، کشورهای دیگه ای اومدن بازارشو گرفتن، یا اصلا به اون توسعه بزرگ آدما فکر نکردم. به نظرم شاید دوران پهلوی، آخرای دوران پهلوی پر از آدمایی بود که به این توسعه ها فکر میکردن. همه چیزو در ابعاد بزرگ، صنعتی، جهانی میدیدن. انگار ما سالها از این عقب موندیم و حالا برند پایتخت جز اون آدمایی هستن که دیدشون نسبت به این محصول که کاملا ایرانیه خیلی جهانی بوده، خیلی علمی بوده، خیلی تکنولوژیک بوده و در این حال هم به عنوان یک محصولی که از پیش پا افتاده بودن که برو نبات بخر، تبدیلش کردن به چیزی که میشه هدیه دادش.
دقیقاً.
این به نظر
آره خیلی بسته‌بندی‌های شیک، متنوع، توی کمیت‌های مختلف با کیفیت یکسان، اینا همه مزیتیه که میشه رو جهانی شدن و جهانی کردنش فکر کرد.
خلاصه اگر که قصد داشتین که برای یک مناسبتی نبات تهیه بکنین، یا اگر جایی رفتین که نبات بسته‌بندی پایتخت براتون آوردن، بدونین که خیلی برای شما ارج و قرب قائل بودن، چون بهترین بازار برند پایتخته. آن راستی اینو بگم که نبات به انگلیسی چی میشه؟
کندی راک.
راک کندی.
راک کندی. آدرس اینستاگرام و اینا رو داشتی میگفتی؟
پایتخت کندی. PAYTAKHT که میشه پایتخت. کندی هم CANDY. خلاصه نبات پایتخت بهترین نبات.
40 دقیقه داری راجع به اسپانسر صحبت میکنی. این الان نظریه که دوستان میگن.
حالا کوتاهش میکنی.
بله.
حال من دست خودم نیست. دیگه آروم نمیگیرم. دلم از کسی گرفته.
ما به هر حال یه رابطه سه نفره‌ای داشتیم که خیلی رابطه صمیمانه‌ای بود با هم. بله، دیگه در بله. لحظه‌های خیلی مختلف یه چیزی رو خلق کرده بودیم.
عاشقی نیست دیگه.
نه، نکته اینجا نبود. نکته اونجایی بود که یه نفر ما رو ترک کرد و ما یک شکست عشقی خوردیم.
وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره کاری نداره.
بعد از اینکه اون شکست عشقی رو تحمل کردیم و پشت سر گذاشتیم، فهمیدیم که
ما به هم محتاجیم. ما به هم محتاجیم. ما به هم محتاجیم. ما به هم محتاجیم.
قبول نداری؟
چرا؟ اینجوری که نگاه میکنم چرا؟
الان که اونجوری داری نگاه میکنی داری قلبم آب بشون میزنی.
ولی آره فکر کنم
ایده خوبیه، ولی واقعا نه ژنوم ما این نیست.
فیلم عشق عاشقی نیست. چیز خاصی تو ذهنتون میاد که مدل ما باشه؟
امیر ما یه امیر صدا
امیر نظر تو چیه؟ ما عشقی هاگیر واگیر چجوریه به نظره؟
مدل پر پرواز عشقی ده هفتادی.
ولی من فکر میکنم که بیشتر از عشق و عاشقی و فلان و بیسار ما رابطمون رابطه خانوادگی بود. خیلی همچون عاشقانه و
خانوادگی اول نبود.
چرا بابا، ما از لحظه‌ای که شروع کردیم با هم یک خانواده بودیم. ولی واقعا مدلمون اینجوری بود.
من تا مدت‌ها خب مثلا همسر شما رو ندیده بودم، حالا شما شکیبا رو دیده بودین. ولی تو فصل جدیدمون خیلی خانوادگی.
ما از خونه ما شروع کردی.
راست میگی. که البته سیاوش جلسه اول کاش نیامد. اینو همه جا در تاریخ هاگیر واگیر ثبت می‌کنیم.
آره اپیزود اول
ما کاشته شدیم. ما چون امیر کاشته شدیم تا الان تونستیم دووم بیاریم.
دووم ریشه داریم. سبز سبزم ریشه دارم.
آره
سبز سبزم ریشه دارم. من درختی استوارم. سبز سبزم ریشه دارم. در زمستان هم بهارم. عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم. هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلالم.
از کدوم منظر شبیه همسران و اینایی؟
به خاطر اینکه هم تو فصل جدید ما شکیبا و مریم جان رو هم اضافه کردیم. بله. اومدن یه حضوری داشتن که البته واقعا هم دلمون تنگ شده که دوباره باشن.
آره،
امیدوارم باید ما
چرا ما رو جدی نمیگیرن؟
باید یه چیزی بندازیم که بیان دیگه. ولی آره. برای اپیزودهای پیش رو حتما در واقع داشته باشیم ان شاء الله. امیدوارم ان
شاء الله.
فکر می‌کنم به خاطر اون رابطه گفتگویی که در واقع با هم داریم یه مقدار شبیه همسران هم هستیم. ولی آره. بعضی از قواعدمون بیشتر شبیه خانه سبزه. یعنی رابطه من و
ساعت
شما
ساعت 9 شب آشغال میذاریم دم در،
اون مال همسران بود.
همون دیگه میگم،
شما مثل فردوس کاویانی هستین، مرحوم البته دور از جونتون، من شبیه فرهاد جمعم، باحالتره و مثلا جوونکتوره منم،
ولی عاقلشون منم.
شما عاقله بودین؟ من شما فردوس کاویانی بودین.
آره دیگه.
نه من مهران مهین ترابیش بودم.
واقعا عاقل ترینشون اون بود.
آره واقعا چرا خوشگل بود
با اون واگفتنهای معروف.
وا کمال. ما از این به بعد باید بگیم اینجور که پیش پیش.
ولی من شیفته گاوامم.
شما هم دارین دیگه، پت دارین، پت شما نهنگه.
آره میدونی که اتفاقا خیلی بامزه است. میدونی به بچه چیز به بچه نهنگ میگن گوساله؟ آره
واقعا
گوساله واله. بله بله
چی جاله، من فکر کردم اینجوری توهین میخوام بکنن بهشون میگم این گوساله نگو.
آره نه به بچه اونم میگن گوساله.
چقدر جاله.
آره انا هم جو بهش بعد
یه جورایی از بزرگی تقریبا
جزا... شاید بزرگی شاید به خاطر مثلا شیرخوار بودنشونه، چون نهنگا هم پستاندار
شیر میخورن.
بله بله
نهنگ پستاندار میخورن واقعا.
نهنگ پستانداره.
پس
شیر میده به
بچه‌ش.
به بچه‌ش شیر میده.
از کجاش؟
خدای شیرده داره زیر شکم. بله
من فهم کردم اینا صیقلی صافن کامل.
نه بعد این
مثل بادمجون.
ببین ماندنی اصلا فرایند اولا اصلا جنس شیره حجم عظیمی چربی داره. بعد آره بعد اصلا خیلی چیزه.
خب ما چرا به جای گاو نهنگ پرورش نمیدیم شیرشو بگیریم؟
عزیزم پرورش نمیخواد، همینی که نکشنشون قتل عامشون نکنن. دیدی این صحنه‌ای که توی
بله
نروژ تو ژاپن که به عنوان یه سنت قدیمی می‌ریزن؟
خیلی عجیبه این کار هنوز ادامه داره.
آره الان گروه‌های حامی حیوانات و محیط زیست و اینها خیلی جدی دارن سعی می‌کنن که باهاش مقابله بکنن، ولی به اسم سنت و نمی‌دونم این بخشی از فرهنگ ما همچنان متأسفانه
بعد قمر رو بهشون معرفی کنیم، بگیم شما اگر دوست داری تیغ بزنی و خونم ببینی، ما خودمون یه سنت خوب داریم که میتونیم صادرش کنیم.
حالا راجب خوبش اگه جرئت داری یه بار دیگه بگو سنت خوب.
نه برای اونا دیگه، اینا دوست دارن با تیغ بیافتن دنبال یکی دیگه یه موجود گل میگه نه اینو نزن، خودت بزن.
پر از خشونت و تاسف باریه، یعنی
دریا سرخ میشه از خون.
خیلی ترسناک. حالا ترسناک نه به عنوان اینی که واقعا، به عنوان عکاسی و اینا من دوست دارم همیشه
ترسناک به عنوان انسان که آره. عجب موجودی آره. هستی تو آره. انسان واقعا ترسناک ترین موجود تقریبا انسانه.
با شروع قصه ها تو جوانی پیر میشیم، به جای فرصت همون واسه فردا دیر میشیم، بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، واسه دیر شدن بسه خودتو بخور ازن، وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه، رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه.
گیر و گیر علاوه بر این که پادکست خانوادگیه، یک پادکست در حوزه حمایت از حقوق زنان هم هست.
وا ما کجا از حقوق زنان؟
این همه ما درباره حضور خانم ها تو استودیوم حرف زدیم، هیچ پادکست دیگه ای، نمیگم هیچ پادکستی، کمتر پادکستی واقعا اگر مرور کنین درباره موقعیت های اجتماعی به اندازه هاگیر واگیر صریح حرف زده و صریح نظرشو گفته. مخصوصا تو سری جدیدتر به چیچی آدما به شهادت
چیچی آدما
به شهادت آدما
به چیچی آدما ما بیشتر حرف
زدیم. به شهادت آدما ما یعنی مخاطبینمون ما صریح‌تر هم درباره موضوعات حرف می‌زنیم. اتفاقا اخیرا هم یه موضوعی درباره خانم‌ها تو استودیوم بود که شما برام فرستادین.
آها این بازی پرسپولیس و تراکتور چه بازی عجیبی شد. اول از همه این که من به عنوان یک پرسپولیسی معتقدم تنها تیم نه این چیز نبود، بحث ما نبودش. جدای از این من به عنوان یک پرسپولیسی بازی بسیار هیجان آوری برای من بودش، با اینکه متاسفانه ندیدم اون روز در حال ضبط یه پادکست دیگری بودم.
با مربی جدیدتون،
مربی ترکه، مربی هنوز روی نیمکت نشسته بود، همچنان
نشسته بود
نه بالا تو جایگاه نشسته بود، یعنی هنوز رسما مربی اجرایی نشده بود، همچنان آیه باقری، کریم باقری در حقیقت مربیگری رو داشت انجام میداد. ولی به هر حال پرسپولیس 10 نفره شد، بعد 2-0 هم بازی رو برد. خیلی بازی احساسی و خیلی پرقدرت و طوفان سرخ آسیاب و فلان و اینا شد.
واقعا دلخوشی ما. به نظرم فوتبال اون خیلی سطحش اومده
فوتبال
پایین.
فوتبال ما حتما سطحش بسیار پایینه.
ولی برای خودمون واقعا من از این اینو بین کلامتون امیدوارم یادتون نره. ما داریم شبیه یه کشوری میشیم توی یه موضوعی که این موضوعی داره دامنش هم وسیع‌تر میشه. بله. که دور خودمونو داریم میبندیم و با خیالات خودمونو یه سری گذشته های مثلا قدیمی و یه سری چیزایی که به هم قرض میدیم، چی به هم قرض میدیم از این چیزا سرخوشیم دیگه.
آره، سرخوشی داره دیگه برام
خاص. یا
میدونی نکتهش اینه که وقتی که یک جامعه ای اصلا به نظر میاد این شکلی هستش، وقتی که واقعا پیشرو نباشه مجبور به یه سری افسانه هاش چنگ بزنه دیگه، چون به هر حال همه ماها نیاز به یه افسانه ها، به یه اسطوره های نیاز داریم. یعنی ما که دارم میگم
مثلا آدمی زاد
با این روایت ها داستانش رو میسازه و جلو میره و به حیاتش ادامه میده و قاعدتا مجبوریم این کارو انجام بدیم دیگه.
کما اینکه ما یه بار این صحبتو کردیم، کلامتون باز اینم یادتون نره لطفا، که همین روایت ایران باستانی که ما امروز داریم بهش خیلی وقتا چنگ میزنیم یه جورایی دیگه، بهش تکیه میکنیم، در واقع کشف شده، به ما داده شده، جستجو شده، استخراج شده، به ما داده شده. وگرنه مثلا 100 سال پیش آدم ها خیلی تو فکر نبودن.
اصلا وجود نداشت. شما مثلا
فروغی خیلی این کار اینو کار کرده.
آره دیگه اینا بخشی از اون باستانگراییه که تو دوره پهلوی شروع شد.
پهلوی اول مخصوصا.
آره. حالا از این بخوایم بگذریم، اینو که برای تو هم فرستادم و اینا، اینه که ما یک عالمه تو شبکه‌های اجتماعی وایرال شده اصلا تصویرها و ویدیوهای از زنانی که عمدتاً هم پرسپولیسی، خانمایی که توی استادیوم بودن، خیلی هم زیباست دیگه، یعنی خیلی منظره زیباست. یه بخشش واقعا به خاطر رنگ قرمز هم میتونه باشه.
ای بابا.
نه نه جدی دارم میگم، یعنی واقعا این خیلی هیجان ایجاد کرد و اینا، و خانومم خیلی شاد و سر حال و اکتیو، و حتی دیدم از این تبلا برده بودن و داشتن تبل میزدن و اینا. ولی اون چیزی که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی به نظرم وایرال شد و من یه ذره تئوری توطئه روش سوار میکنم، یعنی واقعا ذهن من رفت به این سمت، اینه که به شدت فحاشی خانم‌ها رو ما دیدیم.
خانم‌ها در حال فحاشی بودن.
خانم‌ها در حال فحاشی بودن، معمولا هم پرسپولیسیایی که داشتن به تیم تراکتور تبریز در حقیقت داشتن فوش میدادند و اینها، و البته از اون ورم همینطورا. ولی اون جایی که من میگم تئوری توطئه اینه که همین نوع فحاشی شاید خیلی بیشتر، چون حداقل کمی که بیشتر بود بین آقایون هم بود، ولی اونا خیلی وایرال نشد. یه بخشش حتما میتونه این باشه که آقا فوش دادن مردا در استادیوم امر بدیهی و آره خیلی طبیعیه که آقایون فوش بدن، برای خانوما خیلی عجیب بود. من اون چیزی که بهش میگم تئوری توطئه‌ای که روی این سوار میکنم اینه که این شاید آمدانه هی داره پخش میشه.
چطور؟
که بعدن بتونن جلوی خانوما رو به این بهونه بگیرن دوباره وارد استادیوم نشن.
خب من به نظرم میتونیم با این روش، اگه این وایرال بشه و این ایده به وجود بیاد، بگیم ورود آقایون رو بگیریم جلوشون رو، که اینا فوشای زشت خانوما رو نشنن و فقط خانوما باشن تو استادیوم. خانمای بددهن تو استودیوم باشن،
اصلا نباید فوش بدن.
چرا؟
جنس زنان جنس لطیفیه، ما نباید
خب فوشای لطیف میتونن بدن، مثلا اینجوری بگن
ایش.
نه مثلا فوشای زشت و آروم بگن، مثلا اینجوری
با ادب.
ارتباط مستقیم و زنده بین شهر و چند تا ده، مجری جنگ خانواده، جیغ نزنه نزنی که استغفرالله. از زیر چشم هم دیگر رو میپاییدن، چیزای رئیساشون رو میمایدن، با صداشون روحمون رو ساییدن، با دروغاشون اعصابمون رو. آقا اینجا خانواده نشسته.
ولی جمله این هستش که مثلا دیدیم دیگه، تا یه جوکی مثلا میخوام بگم یا یه چیزی میخوام بگم، نه خانوم نشسته زشته، میدونی، در حالی که انگار که برای آقایون مهم نیست. مثلا حتی این خانوم نشسته،
خانوم این لحظه ها باید یه کلمه زشت بگن، یه چیز
پایین تری بگن،
آره چی عادی سازی کنن.
یا مثلا حتما اینو زیاد تجربه کردیم که باز حالا تو شهرهای بزرگتر این روزا یه ذره کم رنگ تر شده، مثلا تو خیابون اگر یه پسر خیلی جوون 15 ساله سیگار بکشه کسی بهش گیر نمیده یا براش عجیب نیست، ولی کافیه یه خانم مثلا 40 ساله در حال سیگار کشیدن، در حال قدم زدن ببینی که سیگار دستشه. همه اینجوری هم که زنه رو نگاه کن داره سیگار میکشه.
فکر کنم الان تو نسل جدید این کم شده.
ما در اینجا داریم به حباب تهران و شهرهای بزرگ رو نگاه میکنیم. شما جرأت داری؟ جرأت که حالا منظورم جرأت نیست،
حباب دلار نیستین.
نه اون حباب دلار سراسری،
چون حباب دلار به نظر میاد جنسش از فولاده.
آره این حباب دلار از اونایی که مثلا یه هواپیما میاد از توش رد میشه، حباب همچنان در حاله. آره ولی به هر حال میخوام بگم که مثلا این ذهنیت اینی که زن که نباید سیگار بکشه تو خیابون، در حالی که یه پسر بچه اگه سیگار بکشه میگن مرد شده، میدونی؟ یعنی میخوام بگم این نگاهه وجود داره.
الان پسری که سیگار نکشه بهش میگن مهره مار داری تو دل
بری. من سیگار نمیکشم بابا. من تو هم سیگار نمیکشی؟ تو چرا سیگار؟
ما مهره مار داریم تو دل بری دیگه.
بله بله.
حالا یه چیزی، یعنی شما واقعا فکر میکنین که یک جریانی وجود داره که بعدش نمیاد یه کنترل زدی بزنه؟
من اینجوری میبینمش. الان گفتیم زنان و اینا، یه خبری همین دیروز من دیدم، شاید برات هم فرستادم یادم نیستش، فرمانده پلیس فراجا گفته که آقا راجع به گواهی نامه موتور به خانوما دادن باید یک تجدید نظری بکنیم، چون میدونی تو الان ممنوعه دیگه.
جدی؟
آره که من اتفاقا یه استوری زدم که
خانومایی که سوار میشن موتور و اینا
قانونیان
هنوز... آره. ولی من اونقدر خوشم میاد دخترا رو میبینم روی اصلا موتور یه ذره اون رنگی ترا بیشتر خوشحالم میکنه،
آره. از بصری اینستاگرام خوشگلای چیزی. من یه استوری گذاشتم که آقا مثلا هر جایی، من واقعا اینو اعتقاد دارم، هر جایی بین عقلانیت و این داستانهای غیر عقلانی یا غیر چیزی که عرفی شده و سنت شده و اینا، هر وقت جدالی پیش میاد من معتقدم که عقل برنده میشه. فقط زندگی و عمر ما که داره این وسط هدر
میره، خزینه‌ای که میشه بابتش.
یعنی تو الان 50 سال 60 ساله که مثلا ما بیشتر از روزی که موتور اومده در ایران تو مثلا گواهینامه موتور نداشتی،
هر انسانی که دست داره پا داره بعد بتونه سوارش بشه.
بعد این جمله خیلی معروف هم هست دیگه، حالا تو اینستاگرام و اینا هی میگن که آقا مثلا چرا خانومه میتونه ترک موتور بشینه ولی این فرمونه رو نمیتونه بگیره.
چرا خانوما نمیتونن سوار موتور شن؟
نمیدونم.
کسی میدونه؟ شما میدونی؟
من نمیدونم چرا، واقعا درکی از دلیلش ندارم.
امیر شبیه چیز ایکیوسان الان.
ببین یه سری دلایل هستش، یعنی گفتنش یه ذره سخته، یعنی با خیلی محتاطانه بگم، ولی
ولی خب واقعیتش اینه که یه گروه متحجری یه سری دلایل شرعی بر خودشون بافتن. حالا من متخصصش نیستم ولی شنیدم که مثلا
بابا آخه سوارکاری زنان
بر مرکب که... آره نه حتی اسب، یعنی بر مرکب
سوارکاری زنان نداریم، داریم
داریم، قهرمان داریم، مسابقه داریم، تیم ملی زنان.
ببین مثلا میدونی چه جوریه؟ نه میدونی داستانش چیه؟ بحث اینه که تو انظار عمومی باشی یا نباشه. شما الان موتور
اونجا نمایوچیز
آره، ولی خب مثلا تو ببین مثلا ما الان موتور سیکلت سواری بانوان که مثلا بری تو پیست سوار موتور بشه داریم،
داریم آره.
ولی همون موتور سوار حق نداره با موتورش بیاد تو خیابون.
چرا آخه؟
البته که اونا اونا رو من راضی هم که نیان تو خیابون.
یه دلایلی دارن که مثلا یه چیز مثلا شرعی طوری، حالا خیلی چیز نیست، یعنی محل اختلاف داره واقعا، ولی خب
بعضی امیر
خیلی دارم سعی میکنم که
آقا میگه زنان نباید با اون وضع فیزیولوژیکی و اینا
بر مرکب نشستن زنان رو
خانم نشسته اینجا تو استودیو زشت.
انتظار داری واقعا روی موتور چی
وسپا چی شو؟
آقا وسپا موتور زنانه.
من احساس میکنم شما دارین ژاپنی حرف میزنید، واقعا نمیفهمم چی میگی.
یه کتابی داری بهش میگن ژاپنیات،
میگن یه جوریه، میگن جنس مؤنث سواره مرکب بشه یه جوریه.
ما داریم جان،
میگم شبیه کتاب قانون شده کتاب
من جان تو
که مضافون الی
جان، من دارین جان گوش بده، یک خانوم
بله
سوار یک چیزی داره میشه، این این اصلا در ذات ذهنی تو چی متبادر میشه؟ یک خانوم سوار یک چیزی شده، زشت دیگه.
نفس بگیرم.
آها دیدی فهمیدی، دیدی بالاخره فهمیدی، باید اینقدر واضح میگفتم بفهمی.
ولی مشکل وسپا چی بود حالا؟
نه دیگه مشکل نیست که، وسپا خوبه، وسپا موتور زنانه میشه.
آها چون شبیه
چون اینجوری... مدل سواریه، مدل ایمنیه.
خب اگر یه نوع موتورایی بسازیم که اینجوری باشه چی؟
دیدی توی بعضی از مناطق ایران دیدی توی بعضی از مناطق ایران که یه ذره سنتی تر به دنیا نگاه میکنن، واقعا خانم‌ها ترک موتور اینجوری میشینن.
آها آره، یک طرفه میشینن به خاطر نوع لباسشونه
و که نوع لباس هم مهمه دیگه، چون اتفاقا توی اون مناطق خانم‌ها کمتر شما میبینی که شلوار بپوشن به شکل سنتی، دامن همیشه پاشونه.
اصلا کلا شلوار یه چیز جدیدیه.
بله
راست میگی.
شاید بله. اون نوع تفکر ما در اصل نوع پوشش دیگه
میپوشیم هممون.
ما
یه چیزی میپوشیم. من فکر می‌کنم شما یه چیزی میپوشید.
بعضی مشکلات یه بخشی از میرآبادی اسکاتلندی هستن، شما دامن میپوشید.
راستی گفتیم اسکاتلند.
چون مهره ما داریم.
این گیر مهره ما رو.
ولی یه چیزی واقعا من برام عجیبه. از این جهت احساس میکنم ایران یه شباهتایی به برره داره.
چرا؟
به خاطر اینکه مثلا
کوالیته اگه نداشت که اونجا ساخته نمیشد و انقدر گل نمیکرد.
راست میگی.
میدونی مثلا تو برو برره رو مثلا تو اسکاتلند بساز. کسی نگاه نمیکنه اصلا.
حالا اصلا بعدا الان کات میکنه یکی برام میفرسته برره اسکاتلند.
نه اصلا ببینی این سریال از رو
کپیه یه سریال تو اسکاتلند به نام مثلا
برره دو اسکاتلند
یا تو یه چیز یا تو فرانسه بقخه
اسم اسکاتلندیش هست اسکاتیش. اسکاتیش برره.
و اینکه واقعا
اسکاتیش براره این براره هایی که گوشش خوابیده.
اسکاتلندی ها هیچ ربطی به اسکاتلندیارد دارن؟
فکر میکنم فکر میکنم
پلیس آره. چیز مگه اسکاتلندیارد نبود؟
اسکاتلندیارد هست، هنوز هم هست.
امیر یادش نمیاد توی سریال های قدیمی مثل شرلوک هولمز و اینا مثلا پلیسا که میواد
پلیسی که اسکول میشد
آره
پلیسی که اسکول میشد
اسکاتلندیارد بود اسمش. یه چیزی
بسنه تو قد نمیدم ایشا
این که یک تفکری وجود داره که هنوز دلش میخواد یه سری چیزها رو مثلا برگردونه عقب. آقا احتمال میگم آقا به خاطر اینکه نه فقط آقا، چون خانم هایی هم هستن.
خب برگردونی به عزیز. آقا تو از اونایی هستی که
راست میگی، چون صاحب این تفکرها خیلی وقتا خانم هایی هم هستن که اینطوری عزیز
خیلی از خیلی خانم هایی هستن که آقان
گرامی گرانقدر
خب میفرمودید
نکن این کارو، با جهان پیش برو، ما همین الان خیلی عقب موندیم.
ببین من یه چیزی بگم، حرفت رو قبول دارم و کاملا درسته.
چند سال پیش ما میگفتیم آقا اینقدر شما صفر گرفتی سر همین رفتن خانوم ما به استودیوم، الان بالاخره مجبور شد این کارو بکنی، کار خوبی هم هست، اینقدر سعی نکن که یه سری چیزا رو دوباره برگردیم به دوران چخماق و نمیدونم فلان و اینا. برو جلو، اینقدر فاصله ننداز بین خودت و جامعه.
برو جلو خیلی حرف خوبی است.
چرا
داداش برو جلو بذار باد بیاد.
واقعا برو جلو بذار باد بیاد.
حال من خوب نمیشه، نه با الکل نه قرصی، ای شل کن صفر کن بینمون اینطوریشو نخواستی. ما که دیگه دادیم رفت رو، حالا هی بحث بکن، هیچ رو الکلو شکوندیم هر پلو. ما که دیگه دادیم رفت
رو. ما در اینجا من یه چیزی میخواستم بگم.
جان جان اونجوری میگی ما در اینجا دوست
دارم. درست بگو درست بگو. نه ولی حالا اینو میخواستم بگم که من قبول دارم که باید بریم جلو، رو به جلو حرکت کنیم و فلان، ولی یه خورده من اینو به نظر میاد هی بارها تو موضوع مختلفی که صحبت کردیم به اینجا که میرسیم دوچار یک تعارضی میشیم.
چه خوب.
اونم این هستش که چه خوب که دوچار تعارض میشیم.
تعارض سازنده است.
او مای گاد.
باد از برخورد هوای گرم و سرد ایجاد میشه و انرژی ایجاد میکنه. شما هوای سردین، من هوای گرم.
تو از اینایی هستی که گل قرمز دستت میگیری، کت شلوار سفید روی سن را میری به ملت راهنمایی میکنی.
میگم که نمی بهتر از این نمیشه.
نه حالا اینو میخواستم بگم که بله 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 دقیقاً داشتم همین ایشون رو میگفتم، فقط اشاره به شخص خاص کردم. فقط نه اینو میخواستم بگم که تو نگاه کن، وقتی که با این مدل یا با این لحن میگیم، انگاری که همه دنیا دارن رو به جلو حرکت میکنن و ما پسگرد، عقبگرد، درجا و فلان، ولی واقعیت اینه که انگار که دنیا در بعضی از زمینه‌ها بله دارن میرن جلو و اینها، ولی این شرایط شرایط خیلی طبیعیه که کسی که قدرت دستشه حاضر نیست قدرت رو به این راحتی از دست بده.
درست.
توی بحث زنان هم دقیقا همینه، کما اینی که همین الان اتفاقا داریم میبینیم که آمریکا در بسیاری از موارد اجتماعی داره رو به عقب دوباره برگشت میکنه با رئیس جمهور جدیدشون. احتمالا بخشی از اروپا که راستگراها دارن قدرت میگیرن، اونها هم دارن این اتفاق براش میفته. یعنی میخوام بگم که یه خورده اینی که آقا ما بدبختیم بقیه دنیا خوشبختن رو، اینو من سعی میکنم خیلی حواسم
باشه. منظورم یه تشریحی بکنم. یکی این که من فهم میکنم ما نه در حال عقبگردیم، یه جایی هستیم البته، نه در حال جلوگردیم، ما در حال سرگیجهیم توی چیزایی. فکر میکنم یعنی جامعه ما از یه سمتی خب جهان رو میبینه، پیشرفت ها رو میبینه. اتفاقا شما داشتیم میگفتین درباره جهان، یه چیزی یا همین دو سه روز اخیر شنیدم که این هوش مصنوعی جدیدی که چینیا وارد کردن، دیپ سیک، که سیکش البته من اول فکر میکردم یه چیز دیگه است، بعد فهمیدم که یه چیز دیگه است.
چه ترکیب بدیه دیپ سیک و این.
آره می‌خواستم بگم
ماندنی داره میگه.
من اول اینجوری بودم چرا همه انقدر به این مریضی عمیق انقدر چیزن، بعد فهمیدم که
حالا انقدر عمیق نباشه.
بعد داشتم چند وقت پیشم این کامنتای در واقع طرفدارای تراکتور رو، مثلا کسایی که علیه تراکتور سازی
چیزا با یه تعبیر دیگری هست.
آره فوشای ترکی رو فارسی نوشته بودم، اونم یه جور عجیب بود، انگار یه زبون عجیب بود. اوه نه همش فوشه. اول فکر کردم
من مریضیشون صحبت میکنم.
بعد خلاصه به هر حال فقط یه خلاصه باز چند ثانیه ای بگم که
بفهمید 30 ثانیه دیگه
انویدیا، من اینو دارم الان گزارش میکنم از یه چیزی که صبح خوندم. دولت آمریکا مثل این که فروش این هوش مصنوعی و در واقع سورساش و کداش و اینا رو به چینی‌ها ممنوع کرده بوده، ولی اونا بالاخره خودشون ساختن و انگار چیزی که ساختن خیلی بهتر و باعث شد که بازار سهام آمریکا و این هوش مصنوعی پژمان، خودتو به خواب نزن، بیدار شو پژمان. کسایی که ویدیوامونو میبینن الان میبینن که پژمان سرشو گذاشته رو کادوهای تولد من که سعدی و خیام و حافظ و شمس و خوابیده.
من سر بر کتاب دارم.
حالا اینو می‌خواستم بگم.
میفهم.
به نظر میاد که دنیا واقعا توی چیزایی داره خیلی با سرعت جلو میره. ما داره سرمون گیج میخوره. بله. چون روی موضوعای بیسیک داریم با هم دیگه یکی به دو بگو مگو میکنیم.
من
فقط ما نیستیم، ولی ما هم جزء
این سرگیجه شدیم.
اما خیلی سر موضوعای بیسیک تر، یعنی در دنیا الان دارن صحبت میکنن که اه 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 مثلا تو آمریکا این هوش مصنوعی چینیا بهترش رو نوشتن،
اوپن
سورسش رو نوشتن.
مخالفم. آقای ترامپ میاد میگه که آقا اصلا سرمایه گذاری روی انرژی های نو بی خوده، همون نفت و زغال سنگ عالیه.
درسته، ولی مثلا
از این...
اولا که آمریکا یه خوبی که حالا به نظر من داره، کشت مرده آمریکا نیستم، نیستم واقعا.
خب.
اینه که قانون، چون حاکمیت قانون توش وجود داره، یعنی به نظر میاد که بیشتر از ما شاید وجود داشته باشه، حتی اگر رئیس جمهور همچین فرمانی بده، نهادهایی هستن که میتونن مقاومت کنن، میتونن به چالش
کشیده.
چرا فرمانای اجرایی ترامپ تو دفعه پیشم که رئیس جمهور شد به چالش کشیده شد دیگه، یعنی دادگاه‌های اتفاق اونو چیز
آره،
کردن،
ولی اتفاق افتاد.
آره متوقف کردن.
نه
چرا بابا، خیلی از فرمانای اجرایی رو میشه متوقف کرد، تا وقتی قانون نشده باشه میشه متوقف کرد، یا به هر حال مجلس سنا مقاومت میکنه به هر حال.
بله،
یعنی
بله،
ساختار
بله.
سیاسی
یک دست نیست رو میفهمم. بله.
و اصلا همه چیز برای پیشرفته. اینجا به نظر میاد ما درگیر موضوعی هستیم که خیلی وقتا بحثا درباره یه سری موضوع انتزاعیه، یعنی اصلا درباره اینه که مثلا هم سوار موتور شدنه، درباره یه چیز تخیلیه، درباره یه چیز واقعی نیست که بگیم آقا مثلا نشستن روی موتور به لگن خانوما مثلا این فشار رو میاره و به این دلیل نباشه بهتر یا باشه بهتر. نه درباره یه سری موضوع تخیلیه واقعا. یه آدمایی دارن من اون استنباطی که کردم اینه، یا بعضی از رفتارهای ما در خدمت پیشرفت یک ایدئولوژیه نه در خدمت یک پیشرفت ملموس.
این همونجاست دارم میگم دیگه، این همونجاییه که میگم چون قدرت دست منه، من دلم نمیخواد این قدرت رو از دست بدم. این قدرت حتی میتونه تمرکز یا فشارش روی اینه که آقا خانوم ها رو بتونم در ید قدرت خودم نگه دارم.
یه آهنگ من اجازه دارم اینجا پخش کنم؟
الان فکر کنم
مال برو بکسه، یه اوه یه قدرت دست خانوم هاست،
حتی نمیگذاره بگم نه.
دست خانوم هست وای بر رکسه قدیم هست آی خرجشون هم جبال هست شام نداریم احساس و کالب هست چون کار داره کلی دست داره مشتک و یه جرد و پرتش یه خرباله از حق داره مادر بچه من که تو خیلی کنم و از باشه زن مثل همزن مثل ارزن مثل دفاع من از حقوق زن حقوق زن در این قیمت کردن در حال کم کردن بس من خیلی تیزن بعضی بیزن ما شعال و بعضی عریزن من نسبت بعضی نریزن
بهش من جا با من درست دعوا کن، صدا تو بالا نبر. چیه
پس چیکار کنم؟ تو حتی
این کتاب
نگاه کنی
ببین شما اصلا به من که چی، به میکروفون که یه موجود غیر زنده است رحم نمی‌کنی.
از من میپرسی که اجازه هست آهنگی پخش کنم؟ من میخوام به شوخی هم که شده بگم نه تو داری حرف
زدی. شما رفتارت خشنه.
آقا چه رفتار خشنی؟ خوشونت یعنی اتفاقا فرق بین من و شما اینه که من اگرم خوشونتیه دارم در کلام میگم.
همین الان به میکروفون رحم نمی‌کنی.
ولی شما در آرامش مطلق داری کارتو میکنی و این خشونت خانگی از همین جا شروع میشه.
اتفاقا به اون چیز امیر چی بود؟ اون که امیر به شهادت امیر چیزه. همون شهادت امیر که شما توی کامنت ها شما میدید دعوا میکنید. من این کتاب رو که الان اینجا پیش روی شما هم گذاشتم تهیه کردم شما تو دعوای
دستتو بردار ببینید
استفاده بکنید.
برو جلو بوق بزن. بوق من کو
بوقشو خوبش ازش گرفتیم، مگر نه الان حیثیتمون رو برده بود، یعنی گوشمون رو منظورم.
تو چرا حیثیتت به گوشت بنده؟
خب بخش از حیثیت تو گوشه.
بله میفهمم.
درست حسابی دعوا کن
تو حیثیتت.
اسم یه کتابیه که نسبتا اخیر منتشر شده، نشر مون منتشر کرده.
یکی از دوستای من اتفاقا اینو داشت میخون و معتقد بود که خیلی کمکش کرده.
چه زمینه کمکش کرده؟
تو دعوا کرد.
این کتاب درست حسابی دعوا کرد.
معتقد بود که تو دعواها برنده نمیشه، از وقتی اینو خونده این کارش میفته به دادگاه.
کار به مصالحه کشیده میشه که اصلا حال نمیده. این کتاب درست حسابی دعوا کن که ساب تایتلش در واقع اون اسم کامل ترش، اسم پایین ترش هست، هموار کردن راه پرچالش زندگی مشترک. نویسندش گاتمنه، جان گاتمن و جولی شوارتز گاتمن که کسایی که
زن شوهرن.
کسایی که با حوزه زوج درمانی آشنان اسم گاتمن براشون آشناست. این آقای جان گاتمن نویسنده خیلی از کتاباییه که تو حوزه زوج درمانی در واقع کتاب مرجعن، یعنی کسایی که درمانگر میشن. بله 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 بله
بله بله بله بله
بله بله بله بله و تو این کتاب خانم جولی شوارتز گاتمن که در واقع احتمالاً شوارتز فامیلی خوشن، گاتمن هم دو تا فامیلی رو حفظ کرده، هیچ ربطی با آرنولد نداره.
همسرش آرنولد بعد جدا شده به خاطر خوشونت خانگی.
آرنولد؟ نه ما داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم.
فکر کنم شوارتز اینا رفت. خب
این کتابو جواد فروزان و همسرشون مریم مصباح ترجمه کردن. احتمالاً تو اینستاگرام شاید جواد
هم نویسنده ها زن شوهرن هم مترجمه.
بله. جواد فروزان رو احتمالاً شما توی اینستاگرام ممکنه ویدیوهایی ازش دیده باشین چون خودش درمانگره، یعنی تحصیل کرده روانشناسیه. بله. و پیج نسبتاً پرطرفداری هم داره. حالا میگم نسبتاً یعنی در این حوزه پرطرفداره به نسبت مثلا اون پسره که آمریکاست کیه؟ به نسبت آیسان اسلامی نه، به نسبت در واقع حوزه های علمی پیج پرطرفداری داره و این کتاب رو با همسرش ترجمه کردن. کتاب خیلی موضوع جالبی داره، میخواد بگه که دعوا در زندگی زناشویی اجتناب ناپذیره و حتی سازنده هم هست خیلی وقتا. یعنی ما اینکه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، به قول شما به تعارض بخوریم و حتی برای مثلا گرفتن یه تصمیم با هم دیگه جدل بکنیم، بحث بکنیم، هم اجتناب ناپذیره و هم مفیده. نکته مهم اینه که چطور با هم دیگه دعوا بکنیم. یعنی اون دعوا منجر به ایجاد شکاف تو رابطمون نشه، اتفاقا تبدیل به یک جور
جر نده.
بله شما عصبانی هستین آقای دکتر، ولی منظور اینه که بله
ولی منظور همینه.
این کتاب در واقع شاید بشه گفتش که یه قانون‌نامه یه اصولیه برای اینکه اگر می‌خواید توی یک رابطه دعوا. تو مقدمش نوشته شد تو بخش اول یکی از فصلاش هست چرا مشاجره میکنیم، چرا به این شکل دعوا میکنیم، چیزی که درباره اش دعوا میکنیم که خیلی موضوعی که واقعا همین دعوای زناشویی همین چیزاست دیگه. یا زناشویی فقط منظورم زن و شوهر نیست، رابطه های انسانی. بله. و
یعنی حالا من و تو هم دعوامون میکن دعوامون میشه،
شاید بخشش بشه. آره چون به هر حال ما یک ارتباطی داریم که یه سری چیزا توش مشترکه، مثل خود هاگیر واگیر.
بله.
یه سری فشارها رو تحمل میکنیم، مثلا مخاطبمون بهمون نظر میده، یه سری مسئولیت های مشترک داریم نسبت بهش، بخشش مالیه، بخشش در واقع انتزاعیه. واقعا هم یه سری چیزا شاید میک سنس بکنه،
کارآمد باشه. بله.
و ما حالا عکس کتابایی که معرفی میکنیم و شروع کردیم تو اینستاگراممون.
بله،
یه هایلایتش میکنیم، منتشر میکنیم. ولی اگر که درگیر موضوع مشاجره در روابط انسانی، مخصوصا روابط زوجین هستین، یعنی رابطه عاطفی هستین، کتاب درست حسابی دعوا کن و خوبه که بخونینش.
چه اسم بامزه‌ای هم داره.
نشر مون منتشرش کرده، مترجمش هم جواد فروزان و مریم مصباح هستن. بله. این کتاب تقدیم به پژمان عزیزم که از این به بعد با هم دیگه درست حسابی دعوا کنیم.
ای چشمهایت صبح بهاران، ای لبخندت تزمین باران، بیای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت و سردم گذر کن، بیای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی دوباره بر نمی گردن دیگر جوانی، ای خانه و کاشانه من.
یکی از موضوعایی که تو رابطه انسانی به نظر من خیلی مهمه، من تجربهش کردم، این که ما میایم از سرمایه اولیه رابطه بیش از حد برداشت میکنیم و رابطه رو ورشکست میکنیم.
یعنی چی؟
یعنی این که هر رابطه انسانی که شکل میگیره، الان بین من و شما یه مقداری اعتماد، یه مقداری محبت، یه مقدار ذخیره هست دیگه، انگار سرمایه ماست. مثلا پیش میاد لحظه‌ای که از هم ناراحت میشیم، میگیم که خب من و پژمان قبلا خیلی کارهای مهمی با هم انجام دادیم، یا پژمان اونجور آدم نیست. یا ماندنی همیشه به من محبت داره.
فلان. بله.
انگار داریم از سرمایه رابطه برمی‌داریم دیگه. ولی بعضی وقتا شروع می‌کنیم این برداشت شبیه کاری میشه که دولت معمولا می‌کنه، دولت ایران هم کار زیاد می‌کنه
با آب
مثلا، یا حتی با خود پول از بانک مرکزی اونقدر برداشت میکنه عملا که رابطه رو ورشکست میکنه. یادمون میره که ما باید یک چیزهایی رو جایگزین بکنیم. اگر داریم برداشت میکنیم، که پیش میاد توی هر رابطه انسانی، باید یه چیزهای بیشتری رو جایگزین بکنیم، از اون سرمایه اولیه بیش از حد برداشت نکنیم. یکی از جاهایی که ما خیلی از این استفاده میکنیم تو دعوا هاست. ما با هم دیگه دعوا میکنیم.
نمود عینیش یعنی چی ماندنی؟
یعنی مثلا من و شکیبا اخیرا با هم یه دعوا کردیم سر یه موضوعی.
آره.
و راستش رو بخوایم بعدش که من تنها شدم، به خودم فکر کردم که من یه مقدار بی انصافی کردم. یعنی
طبیعیه.
نه طبیعی نیست پژمان جان، الان منو نبر میشیری.
من مشاهداتمو گفتم.
الان داری میای دیگه.
نه من دارم مشاهداتمو میگم. اصلا به من چه؟
اصلا چه مشاهده شما از رابطه ما داری؟
آقا اصلا به من چه بگو؟
واقعا بعضی از آدمایی که سوسه میان تو رابطه های مردم همین شکلی هن دوستان، بدونین که همین شکلی هن. اینا همون کسایی هن که میان پیغام میدن شما خیلی سری تو رابطه از فلانی ها، چجوری داری تحمل میکنی؟ بله این جوری هن، بدونین که شمایلشون این شکلیه، نگاهشون رو بشناسین. عینک کاوچویی میزنن. توی دعواها برای من مثلا اینجوری پیش اومد که من چیزی که گفتم زیاد منصفانه نبود. همینجا الان از شکیبا عذرخواهی میکنم. توی ما حالا نمیخوام جزئیاتشو بگم، ولی به هر حال یه چیزی به شکیبا گفتم که به نظر خودم منصفانه نبود و مطمئنم شکیبا در واقع از حساب من برداشت کرد که اونو
هندلش کرد و
تیکر کنه به قول فرنگی ها، یعنی بتونه مثلا
بی خیالش
بشه. من باید برم یه چیزی جای اون بذارم، یعنی باید برم یا با یه عذرخواهی یا با یه دلجویی یا با یه حرفی که به هر حال بگم من متوجه شدم اشتباه کردم اون لحظه، ببخشید که تو رو رنجوندم، ناراحت کردم، ولی مرسی که تو هم ادامه ندادی و اون لحظه مثلا تبدیلش نکردی به یه جنجال. اینو باید حواسمون باشه. خیلی وقتا ما میایم تکیه میکنیم به اون بخشندگی طرف مقابل یا به اون چیزایی که قبلا مثلا باعث حل شدن مشکلا میشده.
این همونیه که یه روزی یهویی میبینی که دیگه انجام نمیشه.
دقیقاً به خودت میای میبینی رابطه ورشکست شده. آره. من این حسو دارم. آره. نسبت آره. به یه رابطه، یا مثلا میبینی این یارو چرا ول کرد رفت.
آره.
یا چرا مثلا دیگه روی گردان شده
از من. چیزی نشده بود که
بارها چیزایی شده بود
مثلا راجب طلاق عاطفی گفته میشه حالا توی خانواده ها. دیگه الان دارم پا میکنم تو کفش شما.
خواهش میکنم کفش من شما.
یعنی به نظرم میادش که اونجا واقعا همینه. یعنی تو نگاه میکنی میبینی دعوایی هم نشده ولی دیگه رابطه ای هم وجود نداره انگار.
طرف میاد میگه که یه روز یه حرف اینجوری زدی واسه یه بحث بحث ساده ول کرد رفت. آره. در حالی که به خاطر بحث ساده نبود عزیزم، شما داشتی ورشکست شدن رابطتو نمیدیدی. به خاطر همین به نظر از اون موضوعاییه که حل کردن مسائل رابطه و اینکه چطور میشه موضوعایی که به رابطه فشار میاره، باعث چالش میشه، باعث مشاجره میشه، یه مهارتیه که خوب آدم یاد بگیره. من خیلی وقتا ازش ضرر کردم تو زندگی عاطفی مخصوصا در گذشته، و از اون موضوعاییه که سعی میکنم ازش درس گرفته باشم.
واقعیت اینه که الان که داشتی حرف میزدی هی داشتم یه چند تا چیز رو مرور میکردم، دیدم که آره چقدر موثر بوده، یعنی چقدر تأثیر گذاشته. معمولا آخه موثر یه بار مثبت داره، نه میخوام بگم که چقدر تأثیر گذاشته و تأثیر احتمالا ناخوشایندی گذاشته.
میدونین که اگه همین الان وقت مشاورتون رو با من رزرو بکنین، یه نایسر دایسر هم روش تحویل میگیرین.
میشه نایسر دایسر رو بدیم؟
مشاورت رو نمیام.
آره من چیپس میخوام درست کنم، پریوزا خیلی سختم بود.
یه فیلمی داره جیم جارموش به نام گل‌های شکسته،
ندیدم.
Broken Flowers دیدین؟ که در واقع
مگه میشه این ندیده باشه امیر؟
آره بابا کلی
بابا ما هر چی میگیم
اینا رو اول میذاره جلو صحنه هاشو میبینه فقط.
صداقت بله بله.
ازش بپرس فیلم لاو درباره چیه، اگه داستانشو تونست بگه، فقط تیکه هاشو دیده. البته اون فیلم چه صحنه هم چیزی نداره.
نداره.
ولی داستان یه فردیه که به یه دلیلی مجبور میشه برگرده، یه مرد میانسالیه. ادی موری بازی میکنه نقششو و یه کسیه که مجبور میشه برگرده عقب و رابطه های عاطفی که در واقع حالا گسسته شده رو یه مروری بکنه.
همشو؟
تا 5 6 تا از رابطه‌هاشو برمیگرده عقب، اون آدما رو باهاشون دیدارهایی میکنه و خیلی فیلم جالبیه. از اون فیلم‌های جیم جارموشه که بچه داستانیش خیلی زیاده.
بعد... تو از این آدمایی هستی که زندگیت رو برگردی و یه مرورایی روش بکنی؟
بله خیلی زیاد. آه. خیلی زیاد.
آیا حتی... زمان داره یا نه هر از گاهی؟
نه بعضی وقتا مثلا میشینم فکر میکنم که اگر مثلا با فلان آدم ازدواج کرده بودم میتونست سرنوشتم چی بشه. آه. البته فقط یه تخیله ها. آره. یا مثلا بعضی وقتا فکر میکنم که اگه فلان روز اون جوابو من نمیدادم چی میشد، یا اگر به جای اون کار این کارو میکردم چی میشد. و حالا الان که یه مقدارم بزرگسال تر شدم، بعضی وقتا پیش میاد که آدمهایی که زمانی با هم تو رابطه عاطفی بودیم و اینا رو بالاخره ببینیم دیگه. بعد دیگه هم مثلا اون حس و حال قدیم به نظر میاد که نباشه. حالا اگر شعله یک عشق آتشینی و
داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی.
میشینیم درباره این صحبت میکنیم که مثلا تو یادت فلان چیزو گفتی، آخه چرا فلان کارو کردی اون روز، یا اصلا چی شد که اینجوری شد. و اتفاقا جالبه که چقدر ذهن آدم‌ها میتونه برداشتشون از یک اتفاق متفاوت باشه، چقدر برداشتشون از یک لحظه مشترک اینقدر با هم دیگه فرق کرده باشه، یا حتی بعضی از چیزایی که من یادم هست تو ذهن دیگری نیست. یا بالعکس من یه چیزیو ذهنم پاک کرده و تو ذهن اون خیلی بولده مثلا.
آره.
چرا از این کارا میکنم و خیلی هم از وقتا کیف میده.
من خیلی زیاد این کار رو انجام میدم، نه فقط هم راجب روابط و اینها، کلن من خیلی علاقه، عادت و نیاز، یعنی این ستا بازنگری زندگیمو دارم خیلی زیاد، و مهمترین زمان روتین شدش هم نزدیک تولدمه.
آه.
یعنی الان مثلا همین امروز که داریم ضبط میکنیم که چند روزی مونده تا روز تولد من در نیمه اول بهمن ماه 1403، معمولا یک هفته اینور اونور، ده روزی اینور اونور تولدم، واقعا زمانی
انبارگردانی ذهنی داری،
واقعا انبارگردانی دارم. یعنی میرم نوشته هامو مرور میکنم، میرم یوهی مثلا خیلی اتفاقی، یوهی مثلا چون من مثلا کارت پستالایی که در طول زندگیم گرفتم رو همه رو دارم، یعنی همه رو نگه میدارم، یوهی میرم اینا رو شروع میکنم نگاه کردن، میگم ای فلانی کجاست، ای فلانی رو مثلا رابطمون به هم خورد به خاطر فلان اتفاق، یا نمیدونم مثلا تو موضوع کاری مثلا فلان کارو اشتباه انجام دادم، یا حتی گاهی تصمیمای خیلی جدی میگیرم برای اینی که یه کار جدید رو شروع بکنم، یا مثلا سوئیچ کنم مثلا یه چیزی رو بگذارم کنار، آره یه هاگیر واگیر جدید شروع کنم. و لحظات، یعنی روزهای نمیتونم بگم غمگین کننده، ولی بسیار آرام کننده، یعنی آرام باز به معنی خوبش منظورم نیست، یعنی یهویی میرم تو لک، اینجوریه که دیگه ارتباطم سخت میشه با آدما تو این یه هفته ده روز و اینا، خیلی روزای عجیبیه، خیلی روزای عجیبیه و این روزا این شکلی هستن.
حالا یه سوالی
ببخشید، بعد فکر کن توی این حال دارم هاگیر واگیر ضبط می‌کنی
دیگه. هاگیر واگیر یه فضای امنی برای ما بوده و هست به نظر میاد، هنوزم خوشبختانه که توش میتونیم خودمون رو واقعا از یه عالمه چیز رها بکنیم.
غمگین شدم، یعنی رفتم الان تو اون مود. خب
هاگیر واگیر بعضی وقتا هم درباره غم‌های انسانیه. ما خیلی وقتا غم‌های خودمون رو توش
بروز دادیم مثلا
و شیر کردیم. به نظرم بهترین تیتراژایی هم که درباره اینا رو علی لهراسبی خونده. علی لهراسبی زمانی سلطان غم.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چاسون دل بریدی از دلی که های تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره.
من یه چیزی بگم، یه لحظه های هاگیر واگیر واقعا مثل سیلر رو زهتاران میشه.
این تعریفه یا تکفیره؟
سرول رضا عطاران خیلی پرطرفداره، خیلی هم نزدیک به زندگی واقعی
مثلا
ایرانی.
چی؟ مثلا چی؟
مثلا متهم گریخت.
خودش قش
آخه واقعا بعضی سکانساش خنده داره. مدل سرول رضا عطاران اینی که واقعا همیشه تو همه سکانسا آشوبه واقعا. خب بعد از تو دل این آشوب از تو دل آشوب لحظات خنده‌دار جالب در میاد. حالا من که تو پشت صحنه ام اینو میبینم، واقعا بعضی از در واقع زمانهای ضبطمون واقعا یه ذره آشوب میشه، ولی خب خروجی خیلی خنده‌دار میشه دیگه. حالا
خدا رو شکر خوب جمعش کرد، به نظرم خوب جمعش کرد.
کدومش اگه بخوایم تیتراژ رضا عطارانی بذاریم، تو چی دوست داری بذاریم؟
از این بر شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی میداره. یکی دلش میخواد به خند خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره. یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره. خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره.
هاگیر واگیر برای من یه چیز دیگه هم هست.
چی؟
تقویم تاریخه. یه نکته خیلی جالبی برای شنونده هامون بگیم و البته الان بیننده هامون، این که اپیزود قبل رو همون روزی ما ضبط کردیم که وقتی تموم بیرون شد، آره. من دیدم پژمان تو گوشیشه، چشاش گرد شده. بعد امیر چیز که گفت یه قاضی رو ترور کردن، بعد دو تا اخبار جدید اومد، نه دو تا، بعد بیرون بوده، نه شیراز بوده، تهران بوده، فلان. آره. اخبار سریعی داشت میومد.
این دو تا قاضی نام آشنا، نمیدونم چی باید بگیم، ترور عجیبی بودش وسط شهر تهران، در پایتخت، در یک منطقه کاملا امنیتی، داخل ساختمان به قولی کاخ دادگستری. خیلی اتفاق عجیبی بود.
اخبار دیگه ای ازش اومد یا نیومد؟ آره، من تجربه‌م اینه که تو کشور ما وقتی درباره یه موضوعی حرف زده نمیشه، یعنی خیلی موضوع مهمیه.
تو خانواده هم دقت کنی همینه، چیزی که راجبش صحبت نمیشه یا اشاره مستقیمی نمیشه، اتفاقا موضوع مهمیه.
قبولا اون موضوعی که خیلی مهم نیست، اوناییه که مثلا هی دارن همه دربارش حرف میزنن. بعد میگم آخه میدونی از چی میسوزم؟ نه آخه تو میدونی. حالا اینجاشو نگفتم به.
آره، ولی اون چیزی که خیلی مهمه یا تبدیل به یک اتفاق مهمی مثل مثلا طلاق گرفتن میشه، اتفاقا اونا راجبش صحبتی انگار نمیشه. یعنی همه هم میدونن، یعنی انگار که همه هم خبر دارن، حالا درست و غلط، کم یا زیاد، ولی اینی که همه سعی میکنن که روشون کنن اونور.
شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم. یه حادثه چند ساعته با من میاد، بعدم قدم زخما دهن وا میکنن. وقتی دل از دشن پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره.
سلام به همه.
ما از علیرضا پرسیدیم، بذار اینجوری بگیم
والا دروغ چرا نپرسیدیم، یهو دیدیم از اونور داره بالبال میزنه، گفتیم چه گفت آقا اینا هست ولی این نیست.
خب سوالمون تو این اپیزود هنوز اینه که اصلا هاگیر واگیر درباره چیه.
آره. گفتیم حداقل از دوستامون بپرسیم شاید اونا به ما بگن.
علیرضا یه نظری داره درباره هاگیر واگیر به عنوان کسی که فصل جدید هاگیر واگیر رو ما بیشتر اپیزوداشو با علیرضا ضبط کردیم.
بله. افتخار بود برای من.
بفرمایید.
من از چیزی که میشنوام شبیه جنگه.
کمی تفریح و خنده همراه با برنامه جنگ هفته که طبق معمول شامل قسمت‌های مختلف نمایشی و طنز است. نگاه می‌کنید.
هاگیر واگیر شبیه جنگیه چجوری؟ که همه چی توش هست، ترکیب همه چی هم طنز.
معجون.
معجون. آره بیس طنزتون
خوبه. اینا که داره میگه خوبه یا بده؟
خوبه.
آها خب.
خوبه جنگ خوبه.
گفتم اگه بده آنتن ازشون بگیرید.
یه مثل ساعت خوش قدیم، یه مثل چجوری بهت مثال بزنم.
آخه ساعت خوش خوبه.
عدسه مثل
عدسه که
توی اینترنت پخش میشه مال مهران مدیری بود. خیلی کارهای مهران مدیری جنگ توره، مثل خنده بازار. نگی خنده بازار هم توش سیاسی دارین، هم اجتماعی دارین. مثل جنگی که پخش میشه
علیرضا چیزا آنتن تو دستش بود.
آنتنی بودیم.
آنتنی
بودیم. علیرضا و خانواده‌شون اینم بگین
یه بیزینس خانوادگی دارن.
آره. نباتامو قهر میکنن.
چون هم میخورید. نه ولی علیرضا رو معرفی کن. خیلی جالب.
در واقع تولید کننده محتوا هستن و اصلا جنگ داشتن. جنگ علیرضا اینا رو
بابا تصویریمون جدی نگیرید بود. حالا بعد چند تا دیگه تا ساعت 20 اینا پدر.
ولی جدی میگرفتنش.
رادیو بیشتر بود.
آره. رادیویی رو آها میخوام اینو بگم که رادیویی رو شاید کسی ندونه مثلا علیرضا مثلا نقشش چی بوده، ولی بخش بزرگی از خانواده های ایرانی جمعه هاشون رو با محصول خانواده
صبح
آره صبح جمعه با شما.
صبح جمعه
با شما.
الان دیگه خیلی برنامه‌های مدل جنگی ساخته نمیشه.
نمیدونم واقعا ساخته نمیشه چون من نمیبینم.
خیلی کمه.
کمه.
جنگ مورد علاقه خود من یکی قطار ابدی بود و یکم سیب خنده بود.
سیب خنده رو من خیلی دوست داشتم
که تیتراژش رو میتونیم بشنویم یه لحظه. یکی پوستی دوش میاد، صدای کفش خوش میاد، پوست میشه میمونه شما، حد میکشه رو بسه ها، یکی اون سلام من نیست، از این طرف بود میگه نیست، برای شما ببنده آبون نسیبه خنده، آبون نسیبه خنده. قطار ابدی تا جایی که من یادمه تیتراژ چیز نداشت، موزیکال نداشت. یه تیکه‌ای داشت که آقای بهروز بقایی که کارگردانش بود یک متنی رو درباره یه آدمی که توی یه قطار ابدی بود. یعنی الان که دارم نگاه می‌کنم می‌بینم چقدر این چیزه، چقدر فلسفی بوده به نسبت زمان خودش. و اصلا خودش یه قطاری بوده، یه در واقع نریشنی بود روی تصویری که از داخل یه قطار بود. و آیتم هایی داشت که اگه یادتون باشه یکیش نرون بود که الان دوباره
آره.
اون بود.
ببین مجید دست دراز مال کی بود؟
مجید دست دراز نه بود، مجید دلبندم.
آها دلبندم. ولی خب دست دراز بود دیگه،
سریال بود دیگه که آره. میکنم پوپک گلدرم توش بازی میکرد
ولی اون تیتراژش خیلی خوبه. جره چکمه دو سور میشه، خونه مجید کور میشه، جره این قضا سور میشه، وای وای مجید جور میشه. اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر یک اسپانسر شیرینه، نبات پایتخت، بزرگترین تولید کننده نبات جهان. چی بود؟ کندی شوگر؟
نه اون چی بود؟ شما مثل که داریم ذهنتون جای دیگه هست بهش اونجا. راک کندی اسم انگلیسی نباته. نبات پایتخت واقعا با کیفیت ترین نباتی که شما توی بازار پیدا میکنین و تولید میکنن. حالا با کیفیت ترین ممکن آدم بگه که توی نبات مثلا چیه دیگه، حالا مثلا آب و شکر و یه سیخی میخی نخی چیزی وسطشه دیگه.
ببین ببخشید ها، حتی همین این سیخ میخ نخ فلان، اینی که دیدی بعضی از این نبات های همینجوری که یه سیخی بشه، اون مثلا از نی پلاستیکیه، بعد شما اینو میکنی توی مثلا آب جوش یا نمیدونم مثلا چای اینا
ریز پلاستیک اون... میره تو اونجا.
حالا اونجا که بله ولی به هر حال عطر پلاستیک میگیره، عطر پلاستیک، بوی پلاستیک میگیره.
این نظر تعریف بود از
آره عطر پلاستیک اینا. ولی به هر حال یعنی میخوام بگم حتی اینی که آقا به همین سادگی شما اینی که اینو از مثلا یه چوب با کیفیت استفاده بکنید یا نی باشه یا نی پلاستیکی باشه چقدر میتونه فرق بکنه، اینی که شکر و آب و نمیدونم دما چقدر باشه، نمیدونم فشار اون دیگی که اینو داره میجوشونه چقدر باشه، اینا واقعا چیز مهمیه. خیلی
احتمالاً شما هم مثل همین چند وقت پیش ما فکر میکنین که نبات موضوع خیلی ساده و پیش پا افتاده ایه، ولی ما واقعا متوجه شدیم نه تنها اینطور نیست، بلکه میتونه بسیار علمی،
بلکه اینطور هم نیست.
میتونه بسیار علمی، میتونه بسیار صنعتی و مدرن باشه و در این حال طعمای بسیار متنوعی از نبات رو نبات پایتخت توسعه دادن که اولین بودن، یعنی برای این کار تحقیق و توسعه کردن. ما الان توی استودیو یه دونه نبات خوردیو داریم که طعم زنجبیل داره. من نعناییشو دارم، یه دونه فکر کنم گل سرخشم،
گل سرخم هست، صورتی رنگ، خیلی عین این نمک صورتیای هیمالیاس، ولی شیرین، ولی شیرین
و میتونه تو خیلی از مناسبت‌های مختلف کنار شما باشه، یعنی به عنوان یک در واقع شیرین کننده اون نوشیدنی باشه که در واقع باهاش دارین کار می‌کنین. یک افسانه درباره نبات هست که واقعا نبات التیام دهنده همه درداست و بسیار جزئیات مهمی داره، یعنی شاید شما فکر کنین که انتخاب نبات دیگه خیلی هم موضوع مهمی نیست، اما اون شفافیتش، این که اگر درباره نبات زعفرونی صحبت میشه از یک زعفرون با کیفیت، اصلا زعفرون باشه اول از همه.
آره، چون در خیلی از موارد آدم والا میشنوه، من مستقیم ندیدم، اینی که فقط داره از این عطر استفاده میشه بدون اینکه اصلا زعفرانی در کار باشه،
زعفران اصیل باشه، کیفیتش و تناسباتش یکسان و پایدار باشه، اون آبی که استفاده میشه حتی اون سختی آب یا املاحی که داره به حداقل رسیده باشه. خلاصه از این نظرها نبات پایتخت هم پیشرو بازار بوده و هم اصلا این بازار رو به شکل جهانیش به وجود آورده. بسته‌بندی‌های مختلف از نبات دونه‌ای،
تنوع، این خیلی نکته مهمیه که تو محصول جدا از کیفیت، تنوع ظاهر، کمیت در بسته‌های کوچیک، بزرگ، نمیدونم داری برای خانواده پرجمعیت میبری، میخوای برای دفتر کارت ببری، نمیدونم میخوای که با این چوب باشه، میخوای که خوردش کنی، اینی که تو تمام این تنوع رو داشته باشی و بسته‌بندی، بسته‌بندی حلقه گم شده صنایع یا تولیدیای ایران هستش، اینی که تو بتونی یه بسته‌بندی شیک، ترتمیز، درست و اصولی میخوای بازش کنی، نبات رو به فنا ندی.
درسته، اصلا ارج و قرب اون محصول رو بالا میبره واقعا. دقیقا. و به نظر میاد که نبات پایتخت یکی از موضوعهای مهمی بوده که بهشون توجه داشتن و همونجور که گفتیم صادرات نبات هم دارن. در واقع نبات خودش برای مخصوصا خارجی ها، شاید برای ما یه مقدار کمتر اینطور باشه، فکر کنم توی کادوهای عروسی و اینا البته جزء چیزای نمادین هست، ولی برای یک خارجی احتمالا خودش میتونه یکی از سوغاتیای جالبی باشه که حالا چه ایرانی که خارج از کشوره، چه یه خارجی که خارج از کشوره، میتونه یک هدیه ای باشه که شما ببرین. تو قسمت اولم گفتم اگر که کسی توی یک مثلا کافه ای، رستورانی یا در مهمانی برای شما نبات پایتخت آورد، بدونین که دیگه بهترین بازار رو براتون انتخاب کرده.
اشتاخه یه نباته، سرچشمه یه حیاته، اشکونه تو رگاته، رفیق پا به پاته، اگه قدرشو بدونی همدم لغزه هاته، اگه قدرشو بدونی همدم لغزه هاته.
ولی من هنوز نفهمیدم که واقعا هاگیر واگیر درباره چیه، یعنی اگر من بخوام برای تیتراژش ترانه بنویسم نمیفهمم هنوز هاگیر واگیر واقعا درباره
خب
چیه.
چون ترانه نویس واقعی نیستی، وگرنه بلافاصله میفهمی.
تولید کننده هاگیر واگیر که هستم، باید بفهمم
دیگه
هاگیر واگیر درباره
اینو چیه. نباید الان بگی شما عزیز من تولید کننده ای که ندونه داره چی تولید میکنه.
یه چیزی بگم، هاگیر واگیر یکی از موضوعایی هم که همیشه داشته درباره کارآفرینیه.
از صبح تا شب تو سر کوچه میستی و کار بار شده الافی، دست میگه این که چیزی دیگه تو دست بول بول نداری کافی، هر چیز که روش تو دست میذاری و میخوای بخری خونه پدره، هر کدوم از دوستاتو میبینی اونم مثل تو بیکاره 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 بیکاره. بده بده من بده 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 کار بده من بده 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 من بده 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 کار بده من هر کی درد ما جوونه رو بدونه میدونه درد بیکاریه، دو تا 6 سال باید خرخونی بکنی تازه اونم نمیدونی واسه چیه، کنار خیابون سیگار فروختن و مسافری کشی دیگه دست نمیخواد، تو صدا تو کمی در میاری میگن که صبر کنی کار خودش میاد، میاد نمیاد چی میاد کی میاد، وقتی که بیکاری اینا فقط میاد.
حبس و زندون میاد.
هیچ پادکست فارسی به اندازه ما تا الان بیزنس معرفی نکرده.
مگه میشه هر کی بهشون اسپانسر میشه؟ اسپانس
ما
میشه؟
نزدیک به 100 اپیزود منتشر کردیم که فکر میکنم بیش از مثلا
90% اسپانسر داشتیم.
بیش از واقعا 90-95% اسپانسرهایی هم که قبول کردیم و خودمون یا به نوعی مشتریشون بودیم یا قبول داشتیم، یعنی میتونیم مهر تاییدی بزنیم.
یا باهاش کیف کردیم،
حال کردیم واقعا. آره، آره. و اون چیزی رو معرفی کردیم که
انتخاب کردیم،
از خیلیاشون هم واقعا استفاده میکنیم. و حتی اینکه خیلی از اسپانسرهای ما چند بار در واقع برگشتن به ما نشون میده که برای اونا هم مفید بوده. یعنی ما همیشه این فکر رو میکردیم که باید این وزنه ترازو برابر بشه دیگه، باید اونا هم یه خیری ببرن از این کار و برای اونا باید نفع داشته باشه که سرمایه گذاری بکنن تا ما بتونیم یه محتوایی رو با کیفیت تولید بکنیم، برای مخاطبامون به گوششون برسونیم، اونا سرگرم شن و خلاصه یه معادله برابری باشه.
رفتی تو فاز تبلیغ تبلیغ. شاید بد نباشه که از دوستانی که ما رو دنبال میکنن بپرسیم ها اونا ما رو چی میبینن.
حالا یه چیز بدی نگینا دوستان، شما رو چی میبینی؟ چی در من دیدی؟
تو چی در من دیدی؟ نه واقعا ما رو تو کدوم یکی از این ژانرها میبینن؟
یا حتی ژانری که ندونیم،
یا شاید ژانری که اصلا ما بهش فکر نکردیم.
حالا یکی میدونی ژانر کودک عمو فیتیله یا این ژانر.
شروع کنیم دوباره، سلام به تو، سلام به تو قشنگ‌ترین ستاره، سلام به تو، سلام به تو. شروع کنیم دوباره، سلام به تو، سلام به تو قشنگ‌ترین ستاره، سلام به تو، سلام به تو.
حالا اگر دوست داشتید برای ما توی کامنت های کست باکسمون بنویسید دیگه،
یا پستایی که تو اینستاگرام میذارین برام بنویسین که حاگیرو درباره چیه،
ما رو چی میبینید، من چرا میگم ما رو چی
میبینید، شما دارین بابشو باز میکنید.
آقا نه اصلا ما رو چی میشنوید، اینجوری بهتره نه؟
حالا یکی میاد صدای اینجوری میذاره میگه مهره مرد.
وای وای این مهره مرد داری،
مهره مرد دارم تو
امیر میگه که تو تاریخچه شبکه های ماهواره ای و الان موسیقی های خز و این چیزایی. ولی خب نمیدونم چرا یادم میمونه، حافظم خوبه دیگه.
بله بله.
هاگیر واگیر به نظر شما دیگه درباره چیه آقای پژمان خانم نوروزی؟
من به نظرم میادش که فکرم گوتی پژمان خانم نوروزی، گفتم جان حالا من مهره مار باشه دارم آقا. نه نگاه کن، واقعیت اینه که نمیدونم، یعنی منم نمیتونم انقدر راحت بگم که ما درباره چی هستیم و چی نیستیم و اینا. ولی یه خوری الان که داریم اینا رو میگیم یه خورده دوچار نگرانی من شدم.
چه نگرانی؟
از اینا دیده نشیم که راجع به هر چیزی نظر میدیم، حرف میزنیم، اقیانوسی به عمق یک بند انگشت نباشیم. خیلی این بده.
چه نگرانی جالبی.
این به نظرم
اینو دربارمون میگن، ولی فکر میکنم که یک تفاوتی داره هاگیر واگیر. ما به نظرم پرسندگی رو درباره هر موضوعی که درباره صحبت کردیم حفظ کردیم. و یادمون نرفت، حداقل من یادم نمیاد که ما چیزی و حکمی درباره صادر کرده باشیم. و تقریبا همیشه درباره موضوع به نظر من تاکید داشتیم، یعنی درباره هر موضوعی که حرف زدیم گفتیم به نظر من.
بله.
من اینطور فکر میکنم و تا جایی که من میدونم.
اشتباه کردیم و اشتباه قطعی بوده بعدش اعلام کردیم.
حتی درباره موضوع عمیق‌تر اجتماعی وقتی حرف زدیم، اولا که سعی کردیم صدای گروه‌های اجتماعی مختلف باشیم، یعنی درباره یک موضوع از چند زاویه نگاه بکنیم.
بله.
گاهی حتی همین باعث شده که پادکست ما متهم بشه به اینکه مثلا شما نمیدونم جانبدارین نسبت به مثلا حاکمیت فرض کن. به همین دلیل سعی کردیم که از دید مختلف صدای گروه‌های مختلف باشیم و همیشه یادمون بمونه که اون چیزی که داریم میگیم اغلب به جز وقتی که داشتیم روایتی از یک فکت رو میگفتیم بیشترش اینا نظر ماست، فکر ماست، تا جایی که میدونیم.
و تقریبا باز تقریبا دارم با قطعیت بالایی میگم راجبه چیزی نقشی بازی نکردیم، یعنی آن چیزیه که داشتیم خودمون فکر میکردیم یا بهش اعتقاد داشتیم. مثلا من میدونم که راجب قضیه بچه دار شدن یا بچه خواستن ما خیلی بهمون چیز کردن که شما اصلا حق ندارید فلان کنید، شما که جای آدم اینا هم صاحب فرزند نیستید اینا. و جمله این بودش که خب آره نیستیم دیگه، ما بچه نداریم چون انتخاب کردیم که بچه نداشته باشیم و دلایلمون رو گفتیم، دلایل شخصی خودمون، و هیچ وقت نگفتیم آقا به این دلایل آدمهایی که بچه دارن آدمهای نادانی هستن دور از جونشون، میدونی؟ یعنی گفتیم آقا ما دلمون نمیخواد، یا ما این گونه نمیخوایم، یا ما اگر یادت هست راجع به این صحبت میکردیم که اگر بچه داشتیم چی بهش آموزش میخواستیم بدیم.
بله بله.
یعنی اینو نظر شخصیمون بود که بهش اعتقاد داشتیم
و فکر میکنم که ما رسالت خودمون رو حالا نه به شکل این که مثلا توافق کرده باشیم، به نوعی یک سرگرمی سازنده به وجود آوردن طراحی کردیم،
خوشگذرانی باشه، وقت رو به خوشی بگذرونیم، یا حرفایی هم راجع به
موضوعاتی که برای خودمون مهمه
و سوالهایی که حتی برامون پیش اومده بود و گفتیم.
درسته، ما بیشتر وقتا درباره یک موضوع از خودمون سوال کردیم، چند چیزی که به ذهنمون میرسیده رو مطرح کردیم که باب اون سوال و باب فکر کردن دربارش باز بشه.
اصلا بدونیم که میشه راجع به همچین چیزی سوال داشت، اینقدر بدیهی نیست
و هیچ وقت گوشمون رو نسبت به انتقاد نبستیم و هیچ وقت هم در افکارمون رو نبستیم، یعنی همیشه آماده روتوش کردنش، ادیت کردنش و بیشتر یاد گرفتن هستیم. به نظرم این باعث میشه که اون چیزی که شما میگفتین نباشه، ولی احتمالاً ما یه در واقع آش هفته بیجار نیست، اون ترشی هفته بیجاره، ولی یه آش شعله قلمکاری،
شوربا
شلم، شعله قلمکار،
شعله قلمکارم خوبه
هستیم.
من آش سبزی دوست دارم. خانم ها آقایان، ما در حال نزدیک شدن به فرودگاه مقصد هستیم. لطفاً کمربندهای ایمنی خودتون رو ببندید، کاور پنجره‌هاتون هم بدید بالا که از بیرون بتونید یا شما بتونید از داخل ببینید. ما داریم فرود میایم. خداحافظ، من پژمان نوروزی هستم.
الان پژمان مهره مار داره تو دلبری. من یه چیزی می‌خواستم بگم.
ای بابا
چرا لحنت عوض شد؟ الان داشت با مردم حرف می‌زد، نایس و لطیف بود با من حرف زد، یهو شعبونی مخ شد. نه یعنی
جان،
شعبونی آقای جعفری، شعبان جعفری.
شعبان جعفری، برای من در خدمت شما.
این که ما یه جور پادکست فرهنگی هم هستیم.
شعبان شیویدی.
ما این همه درباره
چی هستیم؟ پادکست
فرهنگی.
اصلا ما آدمای با فرهنگی هستیم.
ما این همه فیلم معرفی کردیم، اخیراً کتاب معرفی میکنیم. بله، تو همین اپیزود. بله، کتاب بله، درست حسابی دعواکن رو معرفی کردیم.
حداقل بخون بعدم بیا برام.
تیتروار دیدم.
نه بخون که بلد بشی.
اتفاقا من جواد فروزان رو یه چند باری با هم معاشرت کردیم قبل، مثلا 3-4 سال پیش. پیج اینستاگرامش هم میدونم که خیلی تلاش میکنه که محتوای با کیفیت و علمی رو به مخاطبش منتقل کنه.
داشتیم میگفتیم آدمای با فرهنگ.
این کتابای سعدی و حافظ و خیام معرفی کردیم. پژمان جان
چطور درویش کنید؟
پژمان جان کادو گرفت، به زودی میخواد زخممون کنه باش توی استوریاش. صبح خیر روش نظری پژمان.
از این به بعد میام چیز میکنم، از این بعد توی هر اپیزود کلی شعرهای مختلف از سعدی، از حافظ، از
خیام،
از شمس، از
نه شمس اون دیوانه شمسه.
خب مگه شمس نگفته اینو؟
نه این پژمان ما زیادم حالا شاید اونقدر پادکست معرفی کتاب خوبی نباشه.
غزلیات شمسو که مولوی نگفته، مولوی کلیاتو خودشو گفته، غزلیات
کلی گفته. اگه اینستاگرام تو گذشته بود یه استوری از شمس میذاش، مولانا که مهره مار داره تو دل بری. خب اینم پایان بخش پادکست فرهنگی ما. کلی فیلم معرفی کردیم، کلی ما یه پادکستی درباره دنیای موسیقی هم هستیم. هیچ پادکستی به اندازه ما فکر کنم موزیک بی ربط پخش نکرده.
زن توی او چند را بخور دل توی تو چند این جفور دل توی تو چند این جفور.
همه ما تو زندگیمون وامدار موسیقی پاپیم، یعنی بخشای مهمی از زندگی ما واقعا به موسیقی پاپ گره خورده، چه تو شادیامون، چه تو غمهامون، چه اصلا برای بیان احساساتمون.
برای من دقیقا همینه. من خیلی وقتا احساسات خودم و یک مجموعه بزرگی از احساساتو با یه بیت شعر تونستم که اون شعره به خاطر اینکه یک تجربه موسیقیایی مشترکه به یک نفر گفتم. همین اواخر برای یکی از دوستام یه آهنگ لیلا فروه رو راستش خوندم.
والا شما که
نه، خیلی اون آهنگ قشنگه، میخوام براتون بذارم. الان میذارمش. ازم نگیر نگاهتو، حس خوش صداتو، دیوونه بازیاتو، گریه و خنده‌هاتو. ازم نگیر نگاهتو، حس خوش صداتو، دیوونه بازیاتو، گریه و خنده‌هاتو. و این بیت در واقع کاملا گوینده احساسات من به او بود در اون لحظه و اتفاقا چقدرم به دلش نشست و مثلا اونم یه پیغامی برای من فرستاد که انگار مثلا مسیج ریسیوید. بعد خلاصه حالا به نظرم خیلی وقتا موزیک پاپ میتونه یه جور تجربه احساسی یا یه تجربه لحظه‌ای مشترک رو بین ما به وجود بیاره،
به راحتی ایجاد میکنه. آره خیلی هم خوب. ما به قول تو که نفهمیدیم بالاخره کی هستیم، دی ان ای مون چیه و اینا، ولی احساس من اینه که دی ان ای خیلی ناجنسی نیستیم دیگه. خوش میگذرونیم، امید خوب داریم، نگاه خوشایندی بعد از شنیدن پادکستمون حداقل خودمون به دست میاریم. به نظر میاد شنونده هامون هم همین احساس رو دارن، حتی تو بدترین لحظاتی که همه ما کم و بیش تجربه کردیم سعی کردیم که این مدلی باشیم. نمیدونم چرا انگاری که داریم واقعا خدافظی میکنیم. حالا
نه واقعا داریم خدافظی نمیکنیم.
آره
هرچند داریم به اپیزودهای پایانی فصلمون
این فصل نزدیک میشیم و اینی که فصل بعدی چی هستش حتی خودمون هم نمیدونیم، شاید هم میدونیم، ولی به هر حال
این پژمان واقعیه. پژمان واقعی قبل بدجنسه، یعنی دوست دارم همیشه یه ابهامی وجود بیاره.
چرا بدجنس؟ منو بدجنسی
نگاه کن، کاش ویدیوشو ببینین بعدا توی یوتیوب. از چشمش داره هورمون های شادی میپرن بیرون.
مریم یه جمله‌ای داره میگه هر وقت میخوای بدونی پژمان داره بدجنسی میکنه، یا مثلا یه چیزی رو خیلی هم جدی نمیگه ولی بدجنسی هست، به گوشهای لبش اگر اینجوری بره بالا یعنی تو توالتی که تایی دومش یه فلش هم داره. آره ولی به هر حال امیدوارم که خوش گذشته باشه. این اپیزود هم من پژمان نوروزی هستم، خدافظ.
من محمد رضا ماندنی هم و تا اپیزود بعد خدا نگهدار.
یه وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده.